از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی‌نظیر سوپر ارواینه.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
من مشکلات دارم، خواستم باهاتون مطرح کنم. البته از بچگی یه سری مشکلاتی برام پیش اومده بود، من سریع براتون یه بک‌گراند خودم توضیح میدم که حالا نظرتون و این تشخیصتون رو به من بگید. من 28 سالم، به دانشجو کارشناسی ارشد هستم، خودم تهرانی ام، الان توی شهر دیگه. بعد فرزند دومم، ما 4 تا بچه، یه خواهر دارم از خودم 2 سال بزرگتر، 2 تا برادر دارم 4 سال کوچیکتر و 7 سال کوچیکتر. بعد اگه بخوام از خانواده‌ام بگم، من یه پدر فوق العاده مذهبی داشتم، ایشون شغلشون روحانی بود. بعد مادرم عقاید مذهبیش اونقدر مثل پدرم شدید نبود، ولی خودش تو خانواده بود که پدرش خیلی مذهبی بود و خیلی هم تحت فشار قرارشون میداد. بعد پدر من کلا، پدر مادرم ازدواج دومشون بوده هر دو. بعد پدرم که مادرم نمیدونم چرا جدا شده، ولی پدرم مثلا ما از بچگی هم ازش میپرسیم چرا جدا شدی، میگه به من خیانت کرده بود، یعنی علنا میگفت. بعد پدرم یه سری مشکلاتی داشت که براتون توضیح میدم. اول اینکه فوق العاده آدم عصبی، یعنی کوچکترین چیزی باعث عصبی شدنش میشد از بچگی، یعنی کودکای وحشتناکی من ازش میخوردم. بعد یه عادتی که داشت، راه میرفت تو خونه بلند بلند با خودش حرف میزد، به دیوار مش میکوبید، خیلی هم عصبانیت. بعد مثلا میدید تو اتاق خودش تنهاه، بعد بلند بلند با یکی دعوا میکرد. مثلا از بیرون اگه کسی میشینه فکر میکنه یکی تو اتاق، دو نفر دارن با هم دیگه بقیه خیلی بد دعوا میکنن. بعد که مثلا دعوا میکردی تنها بود، مثلا میشین گفتی با کی صحبت میکنی، میگفت دارم مثلا با این نفر تو ذهنم دعوا میکنم یا همچی چیز. وسواس شدید داشت، انقدر دستاشو میشد که همیشه دستاش قرمز بود. صدای من خوب میاد؟
آره عزیزم، مشکلی ندارم.
بعد اصلا با مردم، یعنی همیشه با همه دعواش میشد. بعد یکی
از چگونه اون ارتباطی رو که به عنوان یه فردی در این لباس داشت میتونست انجام بده و وظایفش رو؟
خب اونا هم نمیتونست درست انجام بده دیگه، همش بحثش میشد، مثلا از اینجا اونجا هی بیرونش میکردن، یعنی همش دعواش میشد.
چگونه زندگی مالی و اقتصادی شما میگذشت عزیز؟
خب اونم براتون توضیح میدم، اونم خیلی سخت میگذشت. یعنی این که مثلا برای یه عادتی، من دقیقا نمیدونم مثلا چی کار میکرد، چون ما درآمد داشتیم، بعد من دقیقا نمیدونم که کجاها کار میکرد، یعنی یه سوالی بر خودم که شاید کار دیگه هم انجام میداد. بعد مثلا یه عادتی که داشت، هر شب مخیبا میگفت که من دیگه هیچ پولی ندارم، که حتی ما مجبور شدیم واقعا دیگه به نون خالی خوردن، دیگه واقعا همچی چیزی بود. بعد من خودم یه بار مثلا یه بار که میگم من هیچ پول ندارم، خودش که صبح تا شب بیرون بود. بعد ما یه همسایه بیوه داشتیم، دیدم که رفت خونه اون خانم، بعد دیدم با کلی هم خرید رفت، یعنی خیلی هم سنم کم بود. بعد چیزی که من ازش اون موقع متعجب کردم بود که چرا با این همه خرید رفته، یعنی نمیدونم چرا این کار با ما میکرد. بعد از یه کاری دیگه که کشه خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت، اینکه درست هم ازش خیلی میترسیدم، ولی خب بازم حالا دوستش داشتم، حالا با امان و پدر مثلا دوست داشتم بغلم کنه، یعنی بغل میکرد مشکل نبود. بعد از 7 سالگی یه دفعه دیگه من بغل نکرد، بعد این خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت. مثلا یه بر خودم سوالی که چرا مثلا منو بغل نمیکنه. بعد یه بار که بهش خیلی اصرار کردم منو بغلم کنه، اینا خیلی وحشتناک کتک خوردم، که از اون بعد اصلا همش برام سوال بود که من مشکلم چی بود که دید با من این رفتار کرد. مثلا بعدن فهمیدم که این از عقایدش بوده که دختر رو بعد 7 سالگی نباید بغل کرد، چون تحریک میشه از این چرت و پرتا. بعد یه مادرم مجبورش کرد بره دکتر قرص بخوره، یه مدت میخورد، بعد لج کرد دیگه نخورد. این از حالا دیگه پدرم، مادرم هم خودش بوده، بچه اول بوده، بعد مادر خودش به خواهر دومش خیلی اهمیت میداده و این روش خیلی تاثیر بدی گذاشته بوده. بین من و خواهرم همیشه خواهرم خیلی بهش اهمیت میداد، همیشه من تحقیر میکرد که مثلا اون مثلا یه روی رفتار میکرد که خواهرم خوشش بیاد. بعد من اصلا تا قبل این که حتی بیام شهری که علاسه فکر کنم که اصلا چهرم خوب نیست، در صورتی که دوستان هم دارم میگن تو خیلی خوشگلی. خیلی خودم از باورم نمیشد، احسان به نفسم فوق العاده پایین، مامانم همیشه میگفت که بعد حتی خونه ما دروازه گرم که میازیم میگفت بعد توی رفتار کنی که آبروی من رو حفظ کنی، بعد بهترین باشی. برای کوچکترین اشتباهی هم از مادرم هم متاسفانه من کلتک های خیلی بدی میخوردم. بعد من زیر 6 سالگی اتفاق خیلی بدی برام افتاد که اصلا نمیدونم چجوری توضیح بدم، که من حالا پدر بزرگم گفتن که مذهبی بود خیلی، این پدر بزرگم. بعد خاله ها میکرد، خاله ها حالا من 6 سالم بوده، اون مثلا 16 سالش اینا بوده، این همیشه خیلی افسرده بود، خیلی هم همیشه گریه میکرد اینا، که قشنگ تو ذهنم مونده که مثلا همیشه برام سوال بود که چرا اینطوریه. بعد خونه ما رو بزرگم اینا یه زمین خیلی وحشتناک داشت، یعنی ما تو روزم جرئت نمیکردیم اونجا بریم. بعد من یادم نیست که اصلا چطوری، ولی خاله منو میبرده اونجا زندانی میکرده، بعد برقش هم حتی بیرون بود، یعنی حتی برقم خاموش میکرده، بعد مجبورم میکرده که کاری که میخواده براش انجام بدم.
چه میکردی تو عزیز؟
مثلا مجبورم میکرده اورال سکس براش انجام بدم. بعد من اینه اصلا یا
یعنی شما موقع مثلا 6-7 سالت بود، اون چند سالش بود بوده؟
من او 16 سالش بوده، من زیر 6 سالم بوده. بعد من اینو اصلا یادم رفته بود، یعنی هیچ خاطری ازش نداشتم تا این شهری که الان اومدم، یکی از بچه‌ها یه بار به شجاع آزار اذیت جنسی تو بچگی بهش کرده بودن، صبح میگه من اصلا یه دفعه یادم اومد و موقعی که یادم اومده واقعا حالا خیلی بده و نمیدونم واقعا
فکر می‌کنی چند دفعه این اتفاق افتاد عزیز؟
این چیزی که یادمه یه مدت زمانی طولانی بوده، ولی مثلا نمیدونم 6 ماه 7 ماه چقدر، که بعد مامانم هم، من به مامانم هم گفتم، گفت نه تو دروغ میگی. اصلا مامانم کلن یه چیزی که رو من داره همیشه میگه تو تظاهر میکنی، تو دروغ میگی، حرفم باور نکرد. که بعد تا یه مدتی بود دیگه تموم شد. بعدن من حالا اصلا اینو دوست نشتم با کسی مطرح کنم. چند هفته پیش به خواهرم گفتم که همچی اتفاق افتاده بوده، برام فهمیدم با خواهرم هم همچی کاری کرده بوده.
بسیار متاسفم. البته میدونی تو اون سن و سال اینقدر اون ماجرای زیرزمین و تاریکی و اینا اینقدر بد بوده که خیلی به تو میتونست آسیب بزنه، ولی الان به گونه ای که داری گذشته رو میگی ای با ایرادی داره. نمیدونم چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من آقای دکتر اگه میشه رشتمو نگم.
اوکی عزیزا.
من ادوانس مدیکال ساینس.
اوکی عزیزا. دست اوکی عزیزا.
بعد من از بچگی بعد این حال نمیدونم بعد این بوده، ولی من یه کابوسای وحشتناک همیشه میدیدم.
چی بود مثلا؟
اصلا نمیدونم چه خوابی بود، یه خوابی تکرار میشد. بعد حالا شاید این مسئله که عجیب برام هست، یه بویی رو استشمام میکنم اصلا نمیدونم این چیه. بعد اصلا انقدر میترسم از این اتفاق که میفته، در حد مرگ یعنی میترسم وقتی اینجوری میشم، نمیدونم چیه. بعد تا دبیرستان این کابوس رو میدیدم، الان وقتی که خیلی عصبی میشم مثلا این بوه رو استشمام میکنم، اصلا به نظرت مخنده دار بشه. خدا هم نمیدونم چرا اینطوری میشم، ولی واقعا اعصابم خرد میشه، نمیدونم چیه.
نه اونو احتمالا میشه فهمید چه هست، برای حساسیت سنی که تو داشتی و آنچه که در ارتباط با خاله میکردی اون عزیز، یعنی میتونه تو اون سن و سال یه مجموعه از اینا برای تو اون حال وجود داره، ولی اینا رو تو کابوست داشتی درسته؟ تو بیداری که خودت اینا رو تخیل نمیکردی.
نه تو کابوسم بود، ولی الان که دانشجو الان عصبی که میشم قبل خواب اینطوری میشم، ولی اون موقع فقط تو کابوس.
نه قبل از خواب اونطوری میشی یعنی چی عزیز؟
یعنی این که میگم این بوئه که نمیدونم بوئه چیه که عصبم خالی
خود. نه اون فقط یه نوع شرطی شدن اونجا. فکر کنی مثلا این بو شبیه چی عزیز؟
اصلا نمیتونم تشخیص بدم، نمیدونم.
یعنی شبیه هیچ بوی بدی که میشناسی نیست؟
نمیدونم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم و نه واقعا هم نمیدونم چیه.
اوکی. خب حالا غیره چه خبر دیگه است جان؟
ببخشید من خیلی طولانی.
نه دست اوکی ازم، نه عزیزم راحت باش.
بعد من دوم راهنمایی که بودم، حالا این دعوایی که دارم فوق العاده وحشتناک شده، چون باهم هرچند میگذاشت حالش بدتر میشد. و حالا مادرم، من نمیدونم به خاطر اینکه از بابام جدا بشه این کارو کرد، ولی به بابام خیانت کرد، با این نفر رابطه برقرار کرد که ازش جدا شد. بعد جدا شدن، مادرم قرار بود که یعنی مثلا با مادرم زندگی کنیم.
نه آخه چطور جدایی؟ نه اون کاری که مادر کرد همه یعنی فهمید پدر چی شد؟
آره دیگه، رفت بهش گفت که من یکی دیگر یعنی با یکی رابطه دارم که طلاقش بده. اونم سریع طلاقش شد، ولی خب آبروم رو برد. ولی به خاطر این کار مامانم ما خیلی تحت فشار قرار گرفتیم از طرف همسایه‌ها اینا، یعنی واقعا برای من و خواهر برادرم کابوس بود اون قضیه. بعد مادرم اصلا کارهایی که بعد طلاقش یه خیلی بدتر از کاری بود که حتی بابام کرد، یعنی حتی مثلا رابطه جنسیش هم تو خونه مثلا می آورد، یا مثلا داداشای من چند بار بانکی که داداشم موقع 6 سالش بود حتی مثلا دیده بودن مثلا رابطهشو. بعد مثلا از حال فقط هم یه نفر نبود، بعد این آدمایی که می اومدن خونمون مثلا آزار اذیت جنسی هم از طرف اونا بود. بعد من مثلا یه بار به مامانم گفتم
نه آزار جنسی از طرف اونا بود نسبت به کی عزیز؟
نه به من
مثلا چه
بعد خواهرامو نمیدونم
مثلا تو چه سنی بوده؟
من راهنمایی بودم دیگه، دوم سوم راهنمایی.
خب وقت چی میشد عزیز؟ مادر خبر داشت؟
من بهش کلش میفهمید به نظرم. بعد من یه بار خیلی عذاب میکشنم بهش که گفتم، من از خونه بیرون کرد، گفت نه تو شاید مشکل داری، تو یه کاری کردی. که بعد من انقدر اون روز وحشت کردم که فقط در میدونم در روی من باز کنه، چون با بزرگردم که همه ما رو ترد کرده بودم، ما اصلا هیچ کس رو نداشتی. باید که من رو بیده من گفتم دروغ گفتم.
آخه اون موقعی بود که مادر هنوز با پدر زندگی میکرد؟
نه دیگه، گفت که بهش خیانت کرد سریع طلاقش داد.
خب بعدی که طلاق تو چه سنی داشتی که پدر مادر جدا شدن؟
من دوم راهنمایی بودم. بعد مثلا 3 روز بعد اینکه طلاق گرفت مثلا اون آدم وردش آورد تو خونه.
خب وقت اون آدم اگر تو خونه بود که با مادر تو بود، تو رو کجا پیدا میکرد؟ چطور میشد که
نه مثلا میگفت که من میخوام با اینا خصوصی صحبت کنم که مثلا بعدا میخوام با هم زندگی کنیم، باشون صحبت کنم که نمیدونم.
خب وقت چی میشد؟ بعد چقدر به تو جنسی نزدیک شد؟
نه در اون حد کامل نه، ولی
مثلا در چه حدی عزیز؟ در حدی که مثلا تو رو
لمس
و اینا. آه آی سی اوکی.
ولی عذاب آور بود.
مطمئنم عزیز. وقت اون وقت بسته یه نفر بود یا بیشتر از یه نفر؟
نه بیشتر از یه نفر.
مثلا چند نفر؟
سه نفر.
آخه چطور؟ حالا یکیشون ممکن اون این کار بکنه، چرا اون دوتا این کارو میکردن؟ چون این چیزی که
خب و اولی که مامانم اصلا بهش اهمیتی نداشت، بعد خونه ما اولا خیلی کوچیکه، بعد نمیدونم چجوری اینا رو بگم. مثلا رابطه که میخواست داشته باشه توی اون اتاق میرفت، خب مثلا ما تو حال بودیم، بعد اصلا هم جای کوچیکی بود، هم من نمیدونم چه آدمایی که میرفت سمتش این آدمای درستی نبودن، من نمیدونم. ولی من اون دوتا رو دیگه هیچی نگفتم چون یه بار تجربه داشتم. بعد
این وضعیت تو کی ادامه پیدا کرد عزیز؟
البته اینا پشت هم، به این مثلا یکیش هم دوون راه نمایی بوده، یکیش مثلا من دبیرستان بودم، اون یکی هم مثلا شاید سال اول دانشگاه، یعنی پشت هم اونطوری نه با فاصله.
خب آخه وقتی از در بزرگتر بودی اونا فقط تو رو لمس میکردن؟
خب
که بیشتر
بودم. نه
نه ولی اون که مثلا دانشگاه بودیم همین بود.
یعنی من میترسیدم چیزی بگم، ولی خودش مثلا میفهمی که من دیگه دوست ندارم، دیگه در هم محض بود، یعنی مثلا خوفت میکرم نمیدونستم باید چیکار کنم.
نمیدونستم آیا اون خواهر
بیشتر از اون
خواهرم که از تو دو سه سال بزرگتر بود اونم اونجا بود، فکر کنی به اونم همین وضعیت اتفاق برای اونم میفته؟
من اصلا اونو نمیدونم. بعد من اصلا با خواهرم خیلی با هم از روحی فرق داریم، من خیلی آرومم، یعنی تو خودم هم همیشه، ولی اون خیلی شیطونه و اصلا با من روحیاتش خیلی فرق داره، من نمیدونم با چطوری بوده.
اون وقت شما هیچ ارتباطی با پدر دیگه داشتید بعد از جدایی پدر و مادر؟
نه دیگه، اون رفت به همه گفت که اصلا اینا دیگه بچه های من نیستن، من اصلا شک دارم که حتی اینا بچه های من باشن، یعنی گفت ما قشن حروم زاده ایم و رفت این حرف رو پشت سرم میزد. بعد هم ازدواج کرد یه سال بعد.
ولی همچنان لباس روحانی رو داشت؟
بله بله.
الان پدر چند سالشه؟
الان باید 63 سالش.
چه مدتی است تو از او خبری نداری دیگه عزیز؟
من از همون دوم راهنمایی.
یعنی هیچ وقت دیگه با شما هیچ کاری نداشت؟
نه اصلا هیچی دیگه.
با زندگی اقتصادی و مالی شما چگونه میگذشت عزیز؟
مادرم مثلا خیاطی میکرد، همین کار اینطوری.
وقت آیا برادران با شما بودن دیگه؟ چهارتایی با هم بودید یا برادرها با پدر؟
بله. نه با ما.
یعنی مادر با چهار تا بچه بعد از
اصلا چیز عجیبی
عجیبی
که از من برادرام اصلا هیچی، یعنی هیچ ریاکشنی نشون نمیدادن دیگه، یعنی اصلا انگار که عادت کردم به این قضیه. الان هم که مثلا با کسی رابطه داره قشنگ اونا میدونن مثلا فلانیه، مثلا میدونی چی میگم، یعنی انگار عادت کردم به این وضعیه.
وقت الان کیا هنوز تو اون خونه هستن عزیز؟
الان دیگه من چون قبلا اصلا میترسیدم به مامانم چیزی بگم از ترس بیرون شدن و اینا، ولی مثلا اینجا که اومدم با همخونه این خیلی صمیمی شدم، بهش تعریف کردم، بعد اون به من گفت که مثلا نه با جلوی مامانت وایسا، من الان جلوش وای میستم مثلا جرأت نمی کنی که مثلا.
ولی تو الان خونه اونجا دیگه زندگی نمی کنی؟
نه ولی خب من تا یکی دو ماه دیگه درسم تمام میشه برمیگردم.
بعد خواهر بزرگ چی عزیز؟
اونم سر کار میره با ما زندگی میکنه.
وقت برادرها چی هنوز با مادرن؟
بله.
حالا بذار ازت یه خواهش کنم، روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتمون با هم داره، روی خط باشه شنگ و نجمن با ما باش.
این صدای شماست.
دکتر یدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داده.
مثلا این که شرایط آدم رو درک میکنه.
یدیدی یکی از بهترین و کاردرست‌ترین وکلای ایرانی.
در مورد پرونده تصادف ما یدیدی خیلی قوی عمل کرد.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی
بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 37 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خونه و ماشینا رو. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکستان با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه اون برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 37 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777. قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سال هاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 محشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
آقایان توجه کنند، روش جدید و پیشرفته تشخیص و درمان سرطان پروستات با استفاده از امواج های اینتنسیتی فوکس آلتراساند هایفو توسط دکتر کیا میشل، یورولوژیست دارای فوق تخصص در جراحی و درمان سرطان پروستات در سیدر ساینای مدیکال بیلدینگ. امتیازات این روش عبارتند از درمان دقیق قسمت‌های سرطانی و حفظ بخش‌های سالم پروستات بدون نیاز به جراحی و خارج کردن کامل غده حیاتی پروستات، مرخص شدن بیمار در همان روز با دوره نقاهت کوتاه، احتمال بسیار پایین در بروز مشکل در کنترل ادرار و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستات همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823-30 310-278-823-30 دکتر کیا میشل.
من سوهان دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیز. شما اولاً خب چه خبره الان عزیز تو زندگی؟
ببخشید آقای دکتر، چون بعدش هم یه اتفاقی افتاد، من خواستم سریع تو
نه بگو عزیزم، اصلا خودتو نگران سریع بودنش نکن تا زمانی که تلفن تو.
چون سریع یه ساعت بعد.
آره هم من نه به اونجا نمیرس، ولی دست اوکی بگو عزیزم، راحت باش.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
بعد من تو حالا قبل اینکه دانشگاه قبول بشم یه چیزی از خودم بگم، من همیشه استراب شدید داشتم، بعد همیشه گریه می‌کردم، مثلا یعنی همیشه افسرده. بعد یه چیزی که بود توی دنیای توهمی برای خودم ساخته بودم که قشنگ تو اون زندگی میکردم، یعنی که مثلا من توی خانواده خوبم، بعد واقعا هم یعنی باش زندگی میکردم، بعد به شکل بیمارگونه هم من مثلا خود ارضایی انجام میدادم، یعنی مثلا این یه جوری که نمیدونم، بعد موقع اصلا انگار دست خودم دیگه نبود،
مثلا در روز در روز ممکنه اون چند دفعه بشه؟
سه بار.
اوکی عزیز. آیا از وسیله از وسیله چیزی هم استفاده می‌کردی؟
نه نه.
اوکی. خب
بعد من دانشگاه که قبول شدم بعدش با یه آقای آشنا شدم که اون موقع متاسفانه اتفاقای خیلی وحشتناک بر من افتاد. نمیدونم اصلا چجوری هم بگم. آقای دکتر راجع من قضاوت بد نکنم
عزیزم، من الان تو این فاصله که بود یه فرصتی بود اینجا صحبت میکردم. تو فقط یه قربانی هستی عزیز، تو اینجا فقط یه کسی هستی که مورد همه گونه ظلم و تجاوز و بیرحمی و بیداد قرار گرفتی. تو هیچ گناه و تقصیری نداری، از کودکیت گرفته تا شرایط سخت و بد زندگی داری. اصلا عزیزم اصلا، یعنی هیچ گناهی تقصیری هیچ چیزی متوجه تو نیست. اصلا تو رو مثل اینکه من معذرت بخوام که چرا ژاپنی یا ترکی یا روسی بلد نیستم، آخه من تو محیطا نبودم چجوری اینا رو یاد بگیرم عزیزم. نه اصلا ابدا عزیزم.
اولا که من دانشگاهی قبول شدم با یه آقایی رابطه برقرار کردم که کلن اصلا این رابطه جنسی بود فقط، یعنی 90% شد میدونی، یعنی حول محور جنسی بود.
حالا اونش هم اشکالی نداره. نه اولا ببین عزیزم، درسته که اون یه چیزی است که در یه حد معمول و معقولش طبیعی است، از یه حدی بگذره جای گفتگو داره، ولی این چیزی نیست که حالا درسته تو اون شرایط و با اون باورها درست نیست، ولی رابطه داشتی که داشتی، این دیگه چیزی نیست که بخوای از توش چیز بدی در بیاری. علاوه بر
اون بعدش
اتفاقا اونم میخوام ببینم بعدش چی شد برای داشتن رابطه جنسی که اوکی.
اولا که من توی مادر یه تصادف هم داشتم حالا شهری که بودم که اونم دوره نقاهت بدی داشتم که اونم متاسفانه تاثیر بدی رو گذاشت. حالا اگه از این بگذرم، بعد یه اتفاق خیلی وحشتناکی که افتاد، من با این آقا که دوست بودم، من با این رابطه جنسی که داشتم، خب میرفتیم یه جای اطراف تهران و یه خونه ای داشتن، این خونه پنجره پنجره بود، یعنی بیرون راهش، بعد این اتفاق واقعا وحشتناکی اصلا افتاد. مثلا یه بار دیدم که مثلا 4-5 تا جوون، یعنی پسر 17-18 ساله، قشنگ دور خونه رو گرفته بود، بعد میگفتن که ما از تو فیلم گرفتیم که یا باید بذاریم ما بیاییم تو، یا این که ما زنگ میزنیم پلیس بیاییم. حتی خیلی بد بود، یعنی که یه حالت مثلا این که خفت اینطوری بود. اصلا نمیخوام راجبش حرف بزنم، بعد انقدر بعدش من حالا انقدر،
یعنی اون 4-5 اونا چند نفر بودن عزیز؟
فکر کنم 4 نفر یا 5 نفر بود.
ولی این 4-5 تا بعدم با تو رابطه داشتن؟
نه نمیدونم اصلا چی شد که رفتن، یعنی نمیدونم که اصلا ما فیلم گرفتن نگه، این اصلا هیچوقت من نفهمیدم.
نه آخه فیلمو میدونم، ولی در مقابلش چی میخواستن؟
خب همین دیگه، میگفتن که ما باید بیاییم که
با تو رابطه داشته باشی.
بله خب ولی رفتم، من نمیدونم اصلا چی شد که رفتن، یه مثلا یه ساعتی بودن اونجا ولی بعد رفتن. بعدش بعد این قضیه اصلا من خیلی حالم بد بود، یعنی وحشتناک حالم بد بود. بعد اصلا فکر خودکشی همه چی به ذهنم رسید، ولی حالا یه کاری که انجام دادم شب نمیدونم به نظرتون هم شاید نمیدونم چی بیاد، ولی مثلا گفتم که خدای تو آبروی منو حفظ کن. تنها چیزی که به ذهنم رسید گفتم من رابطه‌ام با این آقا قطع میکنم، من دیگه حتی یه دونه گناه هم انجام نمیدم. بعد من رابطه‌ام با این آقا قطع کردم، شروع کردم نماز خوندن، هر روز قرآن خوندن، بعد به وسواس وحشتناک افتادم، یعنی 10 بار قرآن میخوندم، 10 بار نماز میخوندم. بعد من به حجاب اعتقادم اشتباه گفتم بعد موهام کامل تو باشه، و حالا هی 10 بار چک میکنم که موهام تو باشه، اصلا از خونه نمیتونستم برم بیرون. مانتوهای گشاد میپوشیدم، مثلا همش فکر میکردم لباسام تنگه، یا مثلا فکر میکردم لباسام بدن نماز، مثلا تو تابستون 3 تا لباس رو هم میپوشیدم، باز فکر کنم که این تنگه، بعد همین 3 تا فقط کلا میپوشیدم. مثلا یه چیز وحشتناکی، یا مثلا وسواس‌های فکری وحشتناک که فقط من میشستم سرم میگفتم مامو میکشیدم که فقط اینا رو نشنم، یا خودزنی میکردم مثلا این فکر رو میمد تو زنم که تمام پاها مثلا کبود بود همیشه، یا حتی تلویزیون نگاه نمیکردم. اصلا یه چیز وحشتناکی. بعد من قبل اینکه این اتفاق بیفته، من طرحمو رفته بودم اونجا، دیده بودم که کار مریضا مثلا درست انجام نمیدن و اینا، خیلی ناراحت میشدم، ولی دیگه گذشته بود. و این دوره که وسواس گرفتم، به شدت رو کارم وسواس گرفتم که هر روز میشستم فکر میکردم خدا، یعنی کار چند تا مریض من اشتباه انجام دادم، من چی کار کردم با اینا. یه چیز وحشتناکی.
بعد این که من اینجوری شده بودم، مامانم خب نمیدونست چرا، مثلا نمیفهمید. بعد چون من یعنی مذهبی شده اونا خیلی اینا به شدت ریاکشنشون دادم، میگه بعد بری سر کار. حالا اونم من اصلا فوبیا نسبت به کارم پیدا کرده، مثلا یکی وحشتناکی بود و خیلی بدتر شد. مثلا فکر میگم اسم اماما اینا نباید زمین باشه و امین داشتم مثلا با قیچی اسمشون رو قیچی میگم یا بگم قد بد شده که مثلا اسم آدم ها مثلا علی و امیر و اینا فکر میگم گناه داره مثلا رو زمین باشه. مثلا همشهری و کل جوریز بریز با قیچی اسما رو در میگم، بعد گریه هم میکردم و این کار رو میکردم. یعنی واقعا برام عذاب آور بود. من باید دارم سر کار، باید دارم سر کار، باید میشه من این کار رو انجام میدادم. دیگه یه دوره خیلی بدی بود. بعد من کم کم بهتر شدم، دیگه نشستم برای ارشد خوندم. از خونه که دور شدم اومدم اینجا خیلی الان حالم بهتره، ولی من مثلا این سری مشکلاتی دارم، مثلا اینکه اولا که اصلا اجتماعی نیستم، یعنی نمیتونم با آدم ارتباط برقرار کنم. و مثلا اینکه مشکلی که دارم دخترها مثلا میخوان بهم صمیمی بشن، خیلی میترسم نمیدونم چرا. بعد اصلا با آدم ها بعد رفتارم متضاد به نظر کنم، مثلا به آدم ها اصلا اعتماد ندارم. بعد ولی اگه کسی به نزدیک بشه که با هم صمیمی بشه، فوق العاده به شدت به آدم ها باج میدم. یعنی این که بعد فکر میکنم که اگه که کوچیکن هست به اون آدم میزنم، آدم میره و اصلا انگار که اصلا میمیرم اگه مثلا اون طرف برید اینجوری که خیلی با خیلی فوق العاده به شدت آدم ها میتونن از من سوء استفاده کنن.
آیا این اجازه رو هم دادی؟
آره، مثلا دوستام خیلی از من سوء استفاده کردن آدم ها.
آیا این سوء استفاده شما برای سوء استفاده جنسی هم میشه؟
نه.
اوکی. نه. حالا یه سوالی ازت دارم. با یه دقتی لطفاً سوال منو بشنو و جواب. آیا برخی از اوقات میشه که تو مدتی فکر کنی یه ذره از خودت بی خود و بی خبر میشی، بعد مثلا یه مرتبه به خودت میای، مثلا فرض کن ساعت 2 بوده ولی الان یه دفعه چش باز می‌کنی مثلا ساعت 4، ولی هیچی تو این 2 ساعت یادت نیست؟ آیا یه همچین حالی رو هیچ وقت پیدا کردی عزیز؟
الان اینطوری نیستم ولی قبلا چرا بوده.
چی یادت میاد؟ مثلا یه نمونه شو یادت میاد؟ یعنی مثلا یه وقتی ببین، مثلا فرض کن در خصوص اون پسرها که گفتی، احتمالا برای یه مدتی تو مغزت رو کاملا بستی.
نه من یادم نیست چیزی، نمیدونم، نه فکر نمی کنم. یعنی شما میگید که من یادم رفته؟
نه، من حرفم یه چیز دیگه است عزیز. ببین، تو احتمالی که من میدم که من ظرف این مدتی که با 29 هزار نفر حرف زدم 2 یا 3 مورد داشتم، تو احتمالا مالتیپل پرسنالتی دیسوردر داری. تو میتونی 2 تا آدم باشی، یعنی یه آدمی که به این اتفاقی که در کودکی تو افتاده تو اون ماجرای زیرزمین، معمولا یه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه یه شخصیت دیگری در تو شکل و فرم بگیره که تو از او خبر نداری ولی او از تو خبر داره.
بعد من یه چیز دیگه هم بهتون یعنی نمیخواستم ببینم، ببین مثلا من یک نفر همیشه یعنی یه شخصیتی از خودم تو ذهنم دارم. اولا که من همیشه به این فکر میکنم که از ایران برم، چون فکر میکنم تنها راه نجاتم اینه که مثلا برم سر کار. میگم که بعد الان مثلا من نمیدونم که درسم الان یه مدتی تموم.
نه اونو نه، یه وارد اون بحثا نشیم، رو همین حرفی که من ازت دارم بمون. چی یادت بیاد عزیزم؟ نه همین دیگه، نمیخوام حاشیه بری برای که
ببخشید. یه شخصیتی خودم تو ذهنم دارم که مثلا خیلی آدم موفقیه و زندگی میکنم.
نه نه، تو میتونی 2 تا آدم باشی عزیز. ببین عزیز، تو وقتی که شرایط سخت و مشکل میشه، به یک مرتبه از یه شخصیت به شخصیت دیگه سویچ میکنی، میچرخونی خودتو. مثلا فرض کن
وقتی هم که این کار انجام میدم مثلا انگار گیج میشم.
That's right.
الانم
That's right. یعنی ببین عزیز، یعنی مسئله همینه، یعنی تو مثل ماشینمونه که دنده رو جلو میذاری میره جلو، بعد دنده رو عقب میذاری میاد عقب، ولی خودش متوجه نیست. یعنی تو 2 تا آدم متفاوت میشی که یکیش همین دختریست که الان من دارم باش حرف میزنم، ولی یکی دیگه توی تو هست که اون وقتی که کارا سخت و مشکل میشه اون کارو میکنه. یعنی حدس من اینه که مثلا وقتی که اون بچه ها دور بر شما جمع شدن، تو دادی اون سیستمو دستون، این که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط متوجه میشی اونا رفتن، ولی چطور ممکنه اونا رفته باشن؟ اگر همون زمان اون آقا به تو هیچ وقت نگفت که چی شد؟
نه دیگه، من سری رابطه‌مو از اون بعد اون قطع کردم با اون آدم.
به همین جهت هست که تو ببین، تو اون بویی هم که تو میگه از همونه، یعنی تو میری توی قالب یک کس دیگه و به صورت یه آدم دیگه، یعنی ای بس مثلا اون 40 سالشه نه 28 سالشه، اصلا اسمش هم یه چیز دیگه است. و بعدم به همین جهت هست که تو معمولا بچه‌هایی که در کودکی درگیر یه چنین حوادث سنگینی میشن، یه جوری خودشون رو رد و نفی کن، توی رؤیا و خیالی میرن، ولی بعدا اون رؤیا و خیال واقعیت میشه عزیز، یعنی تبدیلشون میکنه به یه آدم دیگه. مثلا تویی که مثلا خودت در حالت،
من میدونم اون آدم مثلا این تخیلیه،
نه اون تخیلی رو میدونی، ولی اون تخیلی یه جاییش مثل ایمونه که من فکر کنم این یه سایه است، ولی اون ورش یه آدمی هم هست که سایهش افتاده، تو سایه رو میبینی ولی واقعیت اینه که او هست. برای که تو برخی از حرفایی که میزنی بوی دو شخصیتی رو نشون میدی عزیز، یعنی این خودش یه بیماریه، ولی خوشبختانه البته اگر یه کسی متخصص باشه میتونه این دوتا رو به هم برسونه و از تو یه دونه آدم بسازه.
بله آقای دکتر، من همین هم خواستم ازتون بپرسم. من اصلا روانکاو و روانشناس اولا اصلا نمیشناسم، فقط یه خانم دکتر یا نمیدونم اسمشون هم بگم یا نه، تو برنامه شما اسمشون شنیدم که گفتن مورد تایید شماست. بعد حالا من شهریور زنگ زدم برای اسفند، به من وقت دادن، ولی بعد من یه مشکل دیگه هم که دارم، حالا نمیخواستم اینا، نمیدونم یه چجوری هم بگم. من از نظر مالی یعنی الان به شدت تو مدرم.
میفهمم عزیزم. حالا اگر نه، اگر خانم دکتری هستن که استاد دانشگاه هستن تو شنیدی، شاید من بتونم باشون تماس بگیرم، برای این که
من میخوام بگم که UCLA درس خوندم.
آره عزیزم، بنابراین به ایشون تلفن کن، بگو من با فلانی صحبت کردم، من حالا کوشش میکنم از اینجا باشون تماس بگیرم و ازشون خواهش کنم تو رو، چون من تشخیصم در خصوص تو مالتیپل پرسونالیتی دیسوردره، یعنی تو دو شخصیتی هستی، یک کیس خیلی خیلی استثنایی است، ولی میشه کمکت کرد، دختر باهوشی هستی ولی این دوگانگی رو داری عزیز. هیچ وقت تو این ماجراها حامله نشدی؟ شدی؟
نه خیر.
اوکی. هیچ وقت شدی که مثلا فرض کنید مثلا صبح بیدار بشی رفت ببینیم این لباس رو یادت نیست که پوشیدی یا نپوشیدی، یا بدنت مثلا بوی میده یا چیزی مثلا... چی شدی؟
نه ولی مثلا شده لباس پوشیده باشم یادم نباشم مثلا
اینه
که پوشیدم
اینطوری شده. یا به همون عزیز، ببین عزیز، تو میتونی، ببین عزیز، اون شخصیت میتونه مثلا فرض کن اینجوری باشه که تو میگیری مثلا توی اتاقت نشستی، یه دفعه این شخصیت تو میره کنار، اون یکی میاد پامش لباس میپوشه میره بیرون، دو ساعت بعد برمیگرده و تو مثلا باز
من مثلا اون شخصیت که میگم خودم میدونم که تو خیالم.
نه 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 نه، اون خیاله همچنان یه شبهی است از اون، ولی اون یه جوری در یه زمینه دیگه، البته ممکنه اونم نباشه، یه کسی دیگه است، چون کارهای بد تو رو اون میکنه عزیز، یعنی باشد. اونه که هیچ وقت شده مثلا فرض کن که بیای خونه ببینی مثلا بوی سیگار یا مشروب میدی، یا مثلا صبح بیدار بشی ببینی؟
نه
یا فکر کنی که، یا هنوزم باز اون خود ارضایی رو داری به همون شدت؟
نه، ولی تا چند وقتش خیلی شدید بود، بیگه کم کم یعنی خودم ترکش کردم، یعنی نه اینکه ترک کرده باشم، یعنی خیلی کم ترک.
اوکی. اگر دلت میخواد هنوز با هم حرف بزنی، باید خواهش کنم رو خط باشی، ما پیام ها رو بشنیم برگردیم.
مرسی ممنون.
حتما خواهش کنم. شنگ و رجمن با ما باشی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال،
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکی رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
آقای نکته، یعنی شما بگین که یعنی من بعضی موقعی کاری انجام میدم که خودم حواسم بهشون
اصلا مسئله حواس نیست، اصلا یه کسی دیگه است عزیز.
آقا من قشنگ حواسم هست که دارم چه کاری انجام میدم.
آقا اون زمانی که
تخیلم میرم خودم
نه نه میرم. ببین عزیزم، تو این هستی هست، این تخیل هم داره، ولی این احتمال نمیگم حتمی، ولی به احتمال زیاد یه دومی هم در تو هست که تو وقتی خوابی یا در یه لحظه ای از خودت بیخود میشی، اون میره یه ساعت دو ساعت ممکنه کاری بکنه، یا نیم ساعت بعد بر میگرده، اون میره کنار، تو دو مرتبه بقیه زندگی رو ادامه میدی. نه، اون کاملا یه بیماری شناخته شده ای عزیز. من مریض این هست، یه بیماری سنگینیه و میتونه در اون دوران که اون یکی دیگه،
اینجوری که خودم میدونم کل روز دست خودمه، یعنی میدونم
الان ممکنه نقشش کمتر باشه، ولی در شرایط سخت و سنگین سرکلش پیدا میشه. به همجاست که اگر یه کسی آگاه باشه به این مشکل و حتی تو رو هیپنوتیز کنه، اون دومی رو میتونه پیدا کنه، برای که من خودم مریض داشتم.
بله، یعنی با هیپنوتیزم
فکر می‌کنی مشکل هم حل میشه؟ نه، با هیپنوتیزم مشکل حل نمیشه. با هیپنوتیزم معلومه شون دومیه هست یا نیست، و اگر دومیه بعد خود یه دهی بیشتر از دوتا هم دارن. اگر دلت میخواد یه ذره ببین، شاید بتونی تو چیزای فارسی هم پیدا کنی دو شخصیت، یعنی چند شخصیت، دو یا چند شخصیتیه، نه اون حرفی که مردم عادی میزنن یه روز عصبانیه یه روز آرومه پس دوتا شخصیت داره، نه
بلده.
شخصیتی کاملا دوتا مجموعه ذهنی کاملا متفاوته که تو مغز روش پیدا میکنه و قالبش هم ماله حالتهای سنگین وحشتناک دوران کودکیست که آدم چاره‌ای نداره چون درش بمونه. یعنی همون ماجرای زیرزمین، اتفاقا برای بچه ها ماجرای زیرزمین و تاریکی و وجود مثلا حیوانات کوچولو توی معمولا زیرزمین ها و اینا عامل اصلی و اساسی است که اونا در خودشون یه شخصیت دیگر رو در حقیقت روش پیدا میکنن، نه که دست خودشونه، و در نتیجه دوگانه میشن. با مسئله اسکیزوفرنی اینا متفاوت هستن، یه مشکل و مسئله دیگری است.
همین هم میخواستم بپرسم، پس اسکیزوفرنی
نه
شما یه برادر دارم، البته دیگه وقت نیست بگم، اون قشنگ یعنی توی دنیای دیگه زندگی میکنه. مثلا تو دبیرستان که بود میگفت که من قراره پادشاه ایران بشه.
بله. خیلی جدیه. نه، من هستم. تو فامیل معلوم از ناحیه پدر و مادر هر دو داشتید عزیز. شما هم در خانواده پدری بیماری روانی بوده، هم در خانواده مادری به نوعی بوده. بنابراین تو هم به احتمال زیاد چند شخصیتی هستی، اگر نه یه مقدار اختلالات جدی داری. ولی فقط تنها چیزی که برای من مهمه و میخوام بدونی اینه که عامل ارثی و آنچه که تو هستی به هیچ وجه تقصیرش گناهش متوجه تو نیست. این چی مثل اینه که آدم بگه رنگ چشمم اینه یا مثلا ترکیب دستم یا دماغم این گونه است. تو نقشی نداری توش عزیز، و به همین جهت است که اگر دکتری پیدا کنی و او به هر نتیجه برسه که اگر مخصوصا این نظر منو داشته باشه، بعدا میتونه کاملا کمکت کنه و این بیماری شناخته شده است عزیز.
بعد آقای تست درمانی خانم دکتر که گفتیم باشون صحبت میکنین، بعد
خب تو بعدا مثلا یه هفته، تو یه هفته دیگه به ایشون زنگ بزن و براشون یه پیغامی بگذار، بگو من همون کسی هستم که فلانی به شما معرفی کرده، ببین خانم دکتر نظرشون چیه راجع به تو.
بله آقای دکتر خیلی لطف کردین، خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور عزیز، فقط من دلم میخواد مواظب خودت باشی، خودت هم مسئول. و یه پیشنهاد دیگه، تو به اون خونه بر نمیگردی، به خونه مادر بر نگرد عزیز. یعنی تو اگر درست تموم شد،
ولی خب از نظر مالی الان من هیچ پشوانه‌ای ندارم، کارم هم که فوق العاده قبلا روش وسواس داشتم، مگه اینکه الان این شهری هم که هستم چون کار کارشناسی هم، یعنی همین شهرها ندارن اونو، بعد یعنی باید برم سر کار بعد مستقل بشم.
به نظر من یه جای کاری پیدا کن، ولی اگرم اونجا میری فقط اون رو شب به عنوان مثلا خوابیدن باشه، خودتو درگیر زندگی مادر و برادرها و اینا نکن، برای که اونجا کاملا میتونی به هم بریزی و هر چه زودتر بتونی از اون محیط و اون خانواده و اینا دور بشی برات حتما حتما بهتر عزیز.
بله
چشم آقای دکتر، در حال موضوع خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خواهش کنم، خدا نگهدار.
خواهش کنم،
خواهش کنم. شنگ رجبن، من یه توضیح در این باره بدم. ببینید من و شما تنها موجودی هستیم که ابتدا وجود پیدا میکنیم، بعدن ماهیتمون مشخص میشه. به همجاست گفته میشه در همه حیوانات ماهیت مقدم بر وجوده، یعنی آنچه که باید باشند در اون خمیره وجودیشون هست و اگر شرایط مناسب و مساعد باشه نتیجتاً آنچه که طبیعت از ابتدا در وجود اونها کاشته به همون تبدیل میشن. مثال خیلی روشنش یه دانه بادام یا فرض کنید سیب که وقتی شما اون رو میکارید همه ی آنچه که قراره بعدن بشه درش هست، یعنی از نوع ریشش، ساقش، شاخش، برگش، شکوفش، گلش، میوش، همه اینا در یه چارچوبی از قبل مشخص شده است و بنابراین شرایط محیطی اگر به او اجازه بده که در یه جای کاشته بشه و رشد بکنه تبدیل به یه درخت سیب و یا فرض کنید به بادام و پرتقالی میشه که در حقیقت دانش گذاشته شده. در خصوص انسان، آنچه که تعریف انسانه، نه ظاهر انسان، نه دست و پای انسان، نه تا برخی زمینه های فیزیکی و جسمیش، حتی ای بسا مثلا هوشش، بلکه آنچه که مسئله انسان رو مختلف و متفاوت میکنه، یه موجود آرامیست یا نگران، یه موجود شادیست یا غمگین، افسرده است یا از یه شور و شوق و حالی برخورداره که مفهوم و تعریف تفاوت انسان‌ها و یا خود انسان هاست، اینا رو باید به تدریج بیاموزه. به همین جاست که ما قراره که انسان شدن رو بیاموزیم، در حالی که یه سگ، یه گربه، یه درخت سیب، یه درخت پرتقال قرار نیست یاد بگیرن درخت سیب و پرتقال بشن یا سگ و گربه بشن، اونا در حالت عادی به اون تبدیل میشن. در اینجا اون مسیری که یه چنین فرم و شکلی به من میده رو ما به عنوان شخصیت، یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری که آموخته شده میدونیم که شامل فلسفه و جهان‌بینی، نظام باورها و اعتقادات، جدول ترجیحات، احساسات و عواطف و هیجانات، ولی مهمتر از همه رفتار ما میشه و به عنوان شخصیت اون رو میشناسیم. بسیاری از افراد در دوران کودکی وقتی درگیر حالت‌های سنگین تروماتایز میشن و این برای مدت طولانی ادامه پیدا میکنه و چند عامل ترس و وحشت دست به دست هم میدن، وقتی که مخصوصاً یه کودکی باشن که باهوش باشن، زمینه رو درست میکنه، درست بسی که از یه گوشه یه ساقه دیگری بیرون میزنه و از اون یه شخصیت دیگری درست میشه که با شخصیت اولی متفاوته. یعنی اون حتی معمولا برای خودش یه اسمی میگذاره و از وجود این یکی که شخصیت غالب و همیشگی خبر داره. یعنی این دختر خانم عزیزی که تلفن کردن، خب ایشون خودش رو میشناسه ولی از وجود دیگری اگر دو شخصیتی باشه خبر نداره، در حالی که شخصیت دوم از این خبر داره و در لحظاتی این دختر خانم حالی پیدا میکنه که از خودش غافل میشه، درست مثل مایی که من ممکنه مثلا برای لحظاتی حواسمون به هیچی نیست و مرتبه به خودمون میای، ولی اون اتفاق وقتی برش میفته میتونه یه ساعت باشه، پنج ساعت باشه، چهار ساعت باشه و تو اون مدت که اون شخصیت در حقیقت بدن اور این دختر خانم رو به اجاره میگیره، کرایه میکنه و باش ممکنه بیاد از خونه بره بیرون و مثلا درگیر رفتار و روابطی بشه که او درست میدونه و دوست داره و بعد از اینکه تمام شد بر میگرده و این بدن رو به این خانم تحویل میده و این مثلا صبح میشه از خواب بیدار میشه. من مراجعه داشتم که مثلا میگه من صبح بیدار میشم، اینم یه لباسی تنمه که دیشب، این حرفی که ایشون زد که من اصلا نپوشیده بودم و من دیشب قبل از برم تو رخت خواب لباس خوابمو پوشیده بودم، چرا صبحی که بلند میشم یه لباس دیگه تنمه، بعد مثلا میبینم لباس من یا بدن من یه بویی میده که این دلیل نداره من این بو رو داشته باشم. این دختر خانمی که من دارم راجبش صحبت میکنم، این کسی بود که اون شخصیت دوم راه میافتاد، میرفت بیرون، میرفت نایت کلاب، میرفت ای بسا با این و اون، میخوابید، مشروب میخورد و بر میگشت و وقتی بر میگشت خب صبح که بلند میشد در همون لباس و بدنی بود که تحویل گرفته بود. این دختر خانم تعجب میکرد که چرا اینجوری، ولی خب فکر کرد مثلا تو خواب باشده، لباساشو تنش کرده یا این چیزایی که فکر میکنه درست نیست، درست مثل بویی که ایشون حس و احساس میکنه که بر میگرده به اون زیرزمین و اون کاری که خاله وادارش میکرده انجام بده. یعنی اینا همون در حقیقت اون تریگر اصلی است که ایشون هم میگفت برخی از اوقات سراغش میاد. بنابراین این احتمال وجود داره که کنار همه اشکالات دیگه این مالتیپل پرسونالیتی و یا شخصیت دوگانه وجود داشته باشه و اینجاست که انسان رو یه موجود بسیار بسیار عجیب و غریبی میکنه، موجودی که زوایای تاریک و پنهان و پیچیده بسیار داره و شناختش و آگاهی و آشنایی باش به این سادگی ها صورت نمیگیره و بی خود نیست که گفته شده خدا سر انسانه و انسانم سر و راز خداست. و این افتخاری که داشتم تا این تقریبا 17 سال دیگه میشه، یعنی از 6 مارچ سال 2000 که برنامه رازها و نیازها آغاز شده، بعد از 16 سال و الان 9 ماه 10 ماه که با بیش از 29 هزار نفر صحبت کردم، فقط من 3 نفر رو فکر میکنم با یه چنین شرایط و ویژگی هایی دیدم که احتمالاً چند شخصیتی هستن. و دختر خانم خوب عزیزی که لطف کردن و به من تلفن کردن میتونه جزو اون گروه ها باشه، به هر حال امیدوارم بتونن کمک بگیرن، ولی چون بیماری شخصیتی شناخته شده ای هست و با یه مقدار کار مداوم میشه هر دوی این شخصیت ها رو به نوعی در هم ادغام کرد و جنبه بد و منفیش رو هم به مقداری ازش گرفت، بعد از یه مدتی میتونن یه زندگی نسبتاً عادی و معمولی رو مانند دیگران داشته باشن و امیدوارم که چنین بشه. به هر حال بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
هایفو چیه؟ یه غذای چینیه.
نه، از ورزش‌های رزمیه مثل کاراته.
خیر، فهمیدم. پایتخت یه کشور.
نه جانم، هایفو مخفف های اینتنسیتی فوکس اولتراساوند.
در روش هایفوتراپی برای کشیدن و محکم کردن پوست و بازگرداندن جوانی و تراوت به صورت و گردن از هایفو استفاده میشه.
جراحی داره؟
اصلا.
درد و سوزشی؟
ابدا. ساید افکت چطور؟
به هیچ عنوان.
کجا باید رفت؟ فریوه مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم.
اه، دکتر بروخیم خودمون؟
بله، بین 6 تا 12 هفته اثرات باور نکردنی استفاده از هایفو برای تراوت، شادابی و محکم شدن پوست رو روی صورت و گردنتون خواهید دید. خوبی استفاده از هایفو اینه که اثرش 1 تا 1.5 سال باقی میمونه. همکنون با پریو مدسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم تماس بگیرید. 310-999-823-823 310-999-823-823.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان‌های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می‌کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. خیلی خوشحالم. خیلی تشکر میکنم که اجازه دادید باتون صحبت کنم.
ممنونم و سپاسگزارم. اگر کمی بلندتر صحبت کنید در خدمتتونم جان.
بله حتما. من شروع میکنم از زندگی خودم و وضعیت خانوادگیم و ازدواجم که بعد برسیم به نتیجه گیری‌هایی که شما میتونید بکنید. من در یه خانواده متولد شدم که 3 خواهر بزرگتر از خودم داشتم با فاصله 2 سال و کمتر از 2 سال. مادری که دپرشن داشت و وسواس به چیزهای مختلف. حتی من یادمه که ماشین لباسشویی رو در حین پروسس لباس شستن خاموش میکرد، لباس رو در میورد، آب کشی میکرد و دوباره میذاشت توی ماشین لباسشویی. و یه پدری که عصبانی و داد میزد، کتک میزد و این ادامه داشت توی زندگی ما. بعد من تقریبا 10 یا 11 سالم بود، شهری که زندگی میکردیم، شهر آبادان، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم، خط مقدمه جنگ بود و ما دیگه زندگیمون از دست دادیم، خونمون از دست دادیم و مجبور شدیم که به شهرهای دیگه بریم. اول خب پیش بستگان بودیم، بعد دیگه جایی نبود و به شهرهای دیگه اومدیم و نهایتا تهران. و خب تو این مسئله خیلی بیشتر ما اذیت شدیم، اون رفتارهای پدر مادر، اون تفکراتشون و اینکه باز مسئله جنگ و بیپولی. من یادمه که پدرم تا 6 سال جنگ، اگه خاطرتون باشه جنگ ایران عراق 8 سال طول کشید، پدرم 6 سال اول رو کار نمیکرد و مطالعه میکرد، کتاب میخوند و معتقد بود که جنگ جهانی دوم 20 روز طول کشیده. اینکه یه جنگ دو تا کشور و کشورهای دیگه آشتی میدن و معتقد کارش این بود که رادیو بی بی سی گوش کنه و به امیدی که جنگ تموم بشه. و ما خیلی وضع مادی بدی داشتیم و از طریق چه میدونم پولایی که تو بانک داشتیم که سپرده بود و بعد نهایتا طلاهای مادر و چیزهای دیگه زندگی میکردیم. و حتی من بارها پدرم به من میگفت که خب من به سن تو بودم کار میکنم، برو کار کن، با چی درس میخونی؟ یا حتی من میخندیدم تو خونه، به من میگفت که بله بله با آدم بخندی، باید بری کار کنی دنبال زندگیتون. و من خیلی یادمه که مثلا 16 ساله بودم، جدا شدم و خیلی توی مسئله خالم که کوچکتر از مادرم بود به من کمک کرد. حتی مدتا پیش خالم بودم و درسم رو شبونه میخوندم، روزا کار میکردم و نهایتا جدا شدم. بعد از جنگ برگشتم همون شهر آبادان، شهر خودم، و اونجا در یکی از ادارات اونجا مشغول کار بوده شدم. با اینکه چون من نقش برداری موفق شده بودم بخونم سروائین و اونجا من دوست دختری پیدا کردم، آبادانی بودن و دوست داشتم با اون ازدواج کنم، ولی مادرش اجازه نمیداد و میگفت که من تو رو میشناسم، پسری هست خوبی هستی، ولی حتما باید پدر مادرت باشن به خواستگاری بیان تا من بتونم اونجا موافقت بدم. ولی پدر من قبول نمی کرد و می گفت که نه، من این کار نمی کنم، دخترتو من باید موافقت کنم و اینا معلوم نیست کیان. و شرایط خاص خودشو داشت برای که خانواده‌ای که من باشون ازدواج کنم و تصورش به این بود که باید حتما اون خانواده پولدار باشن و نمی دونم تعریف های خود خاص خودش. و گذشت، من 28 ساله بودم و یک روز با اینکه من خب خیلی پدرم رو خیلی نمیدیدم، گاهی میومد آبادان میومد پیش من، یک روز پدرم گفت که حاج آقایی هستن که گفتن دختری دارن و من بهشون گفتم یه پسر دارم و ایشون هم دختری گفتن که من هم دختری دارم و شاید شما برای هم دیگه خوب باشید، وقت گرفتم برید ببینید. اون حاج آقا، من گاهی می رفتم مسجد محل در اون شهر آبادان که بودم، اون حاج آقا هم اونجا می اومدن و نمازشون رو اونجا می خوندن و اون آقا منو می شناختن و ما رفتیم و صحبت کردیم. و همون روز جلسه اول اون دختر خانم جواب بله رو دادن و گذاشتن. وقت بعد پدرم به من گفت که یه رازی هست اینجا و من باید بگم که این به من گفتن که این دختر دختر واقعی خودشون نیست و در واقع ادابت شده. من پدرم گفت که شما هر تصمیم میخوای بگیری بگو، خودت میدونی. من هم گفتم خب از نظر من مسئله نیست و واقعا هم از منظر من مسئله نبود، چون من خودم احساس میکنم پدر مادری رو ندارم و اگر هم چیزی هستم فقط اسمی هست و هیچ وقت احساس پدر مادری رو که یک شخص واقعا بهشون بتونه عاشقشون باشه دوستشون داشته باشه نداشته. بعد این مسئله شروع شد و ما نامزدی و همون قبل از ازدواج بود که من به مرور احساس میکردم که این داره نشون میده یه حالت این که شغاف کنه یا نمایش بده که فامیلش برترن، فامیلش نمیدونم فلان کارا رو کردن. خب البته اون فامیل بزرگتری داشت، بیشتری داشت از نظر تعداد. آی دکتر شما صدای
من
رو داری؟
من کاملا دارم، دلم میخواد یه ذره تونترم باشه برسیم، ولی تا به حال خوب بوده جان.
بله و از نظر مادی قوی تر، ولی خب من اونقدر نبودم، فامیلای من و کمتر بودن. و این بعد از ازدواج ما ادامه داشت و میدیدم که مثلا اصلا به حرف من توجه نمی کنه. اگر من
آیا خود دختر خانم میدونست که فرزند خوانده است یا نمیدونست؟
نه میدونست، اینو میدونست، البته من نمیدونم اون موقع، ولی الان بعدها به من گفت که میدونست.
اگر میدونسته چرا بی خودی به فخری که به شما میفروخته فامیلی بوده که فامیل اون نبوده؟
من واقعا اینا چیزایی که من نمیتونم بفهمم دکتر. یا حتی بعدها میدیدم که اگر من چیزی میگم قبول نمیکنه، بعد مثلا دختر خالش داییش یا فلان اینا رو میگه قبول میکنه. خب اینا مثلا داشت منو آزار میداد و این رفتاره ایشون که یه حالتی داره که مثل بچه ها پوز بده از خودش.
حالا اون که خب عادی عزیز با توجه بشه، میدونی در چه سنی ایشون به فرزند خواندگی قبول شده بودن؟
من حد میزنم 8-9 سالگی.
خب اگر 8-9 سالگی وقتی شما 28 سالتون بود با ایشون ازدواج کردید، ایشون چند سالش بود؟
ایشون یک سال از من کوچیک‌ترن.
اوکی بسیار خوب. حالا بعد شما با هم ازدواج کردید، صاحب فرزندی هم شدید، بچه چی دارید عزیز؟
بله ما ازدواج کردیم. تو مسئله ازدواجمون یه مسئله هست که من باید این وسط سری میگم. در مورد چیزی با شما فهمودید تو صحبتتون گوش میکردم که گفتید که اینی که تجربه سکس رو طرف این ندارم، خب این میتونه یه پوان مثبت باشه. آره ولی فکر میکنم برای ما هر دوتا یه پوان منفی بود، چون ما هر دو این تجربه نداشتیم. و مثلا ایشون خب چون از یه خانواده فوق العاده مذهبی بودن، پدر مادرش هم اینجور، و من فکر میکردم که با پدرم باورش این بود که ایشون یه خانواده خیلی محترم خیلی خوبی هستن، ولی در صورتی که واقعا اینجور نبود. و این پدر مادر معتب با هم دعوا میکردن، عموما در حالت قهر بودن و مادر تسلط خیلی مدیریت روی خانواده داشت. پدر فقط در حد این بود که بره خرید کنه و بیاد، مادر بود که تصمیم همه چیز رو میگرفت، حتی در خصوصی در این کار اون پدر. و اون پدر یه پدری بود که شخصیت فوق العاده آروم و حتی سواد خوندن نوشتن رو هم نداشت، و مادر بود که داشت همه چیز رو اداره میکرد. و چیزی که در مورد این مسئله من از میدم، مثلا مسئله سکس ما بود، به من میگفت که نباشه شب جمعه به خاطر ثوابش. یا اینکه مسئله سکسی بود که من باید حتما به حالت عرق میبودم که به این نزدیک میشدم. حتی یادم یک بار من نبودم، خواستم بغلش کنم و منو دست زد، دید اینجور نیست، منو هل داد به اون طرف. و میگم اصلا چیزایی بود که منو کاملا از این مسئله اذیت میکرد. یا این چیزایی بود که مثلا به مرور هم دوستش داشتم، هم عاشق زندگی بودم که بسازم، هم اذیتایی که میکرد منو داشت آزار میداد و از خودش دور میکرد. یه اتفاقی افتاد یک روز، یه توی تصادفی من به یه ماشینی کمک کردم و اون یه خانومی بود که بعد از چند روز با پدرش اومدن به محل کار من برای تشکر. من چون توی اداره کار میکردم و بعد از چند روز دوباره با پدرش اومدن به خاطر کارشون، و اون خانوم پیگیری میکرد کارشونو و به خاطر اون کاری که داشتن. این باعث شد که بعد از یه مدت من فهمیدم که مثلا دو سه سال گذشته و با این خانم ارتباط سکس دارم و این خانم عاشق من شده و با اینکه اون خانم یه خانم بود که ازدواج کرده بود، مطلقه بود ولی تنها بچه نداشت و عاشق من شده و به جوری که من مثلا شب میخوام برم خونه این گریه میکنه آشفته است، نه تو مال منی تو نباید، و این باعث شد که من باش صحبت کنم و بخوام بذارمش کنار و اون خانم به خاطر که به من ضربه بزنه بومد به خانوم هم گفت و گذشت، ما با هم صحبت کردیم این مسئله رو گفتم به این خاطر بوده و گذشت، مدت ها گذشت ولی هنوز رفتارای خانوم هم منو عذاب میداد که هیچ وقت نمیتونست به من اجازه نمیداد در مورد هم فامیلش صحبت کنم. حتی یادم من یک پسر، دو تا پسر دارم، یکیش الان 18 سالشه و یکیش دومی 8 سالشه. حتی یادمه که پسر کوچیکم که تو ایران یادمه مثلا 10 سالش بود، یک روز من از سر کار اومدم، ایشون یه فامیلی داشتن که این آقا 30 و خورده سالش بود، یه آدم مجرد و معتاد، و یک روز اومدم و خونه پدر مادر خانومم 3-4 تا خونه اونورتر توی خیابون بودیم و ایشون میامدن خونه پدر خانومم، من خونه مادر خانومم. بعد یک روز اون اثر کار من اومدم خونه، در باز کردم دیدم اون آقا با یه شوت از تو اتاق پسر من اومد بیرون و خب من از مثلا ناراحت شدم و وقتی به خانومم میگفتم که اصلا یعنی چی، من نمیتونم بفهمم این رفتار رو، میگه تو با خود با چشم خود دیدی اینو که این حرفو میزنی، تو باید از خودت از خدا استغفار کنی، از خدا بخوای که تو رو ببخشه، و تو چطور میتونی این حرفو بزنی وقتی چیزی رو نگفتی. میدونی این چیزا بود که تا اینقدر منو عذاب میداد. پدرشون یک سال در حالت بیماری سپری کردن تا فوت کردن، به رحمت خدا رفتن. بعد از اون مادرشون در حالت آزار،
حالا نبید وارد اونا بحثا نشیم، بین شما چه خبر بوده عزیز؟ و الان شما هنوز تو همون زندگی هستید و شما کی از ایران خارج شدید؟
من سال 2010 درخواست کردم که مهاجرت کنم استرالیا. سال 2012 ویزا گرفتم، البته چند ماه این ورودمون با تاخیر بود به خاطر که عرض کردم ما از پدر مادرش مراقبت میکنم. مادرش بیماری آلزایمرش 2 سال پیش طول کشید، سال آخرش رو در واقع خیلی حالت بحرانی بود و مثل گوشت و من پرستار 24 ساعته براش گرفته بودم که تو خونه ازش نگهداری میکردم و بعد سفر کردیم اینجا. خانم بایی که اول در جریان بود که من این درخواست رو کردم موافقت کرد، فرما رو امضا میکرد و هیچ چیزی نمیگفت. وقتی که ویزا رو گرفتیم و خواستیم بیم قبول نمیکرد، نمیومد. بعد خودش گفت که بریم پیش امام جماعت مسجد محل بگیم برامون استخاره بگیره. رفتیم اونجا، خب اون آقا ما رو میشناخت و بعد گفت برای چی استخاره میخواید؟ گفتیم سفر اسمون اینه مهاجرت. آقا هر کاری کردیم اون آقا استخاره نگرفت، گفت خیره هیچ استخاره نمیخواید، برید اونجا. وقتی که ما اومدیم اینجا این خانم مرتب اذیت میکرد که خب برگردیم، تو نمیگفت برگردیم، میگفت تو منو به زور آوردی، تو این من این شرایطی نیست. خب ما اصلا 2 سال مرخصی گرفته بودیم از محل کارمون و با این باور که 2 سال میریم اگر تونستیم خوب بود خوش اومد میمونیم، نه بر میگم، ولی بر نمیگشت و ما همه چیزمونو بازگشت داشتیم. آی دکتر، ما چه در زندگی ایرانمون و چه در زندگی اینجا از نظر کار، تلاش، موقعیت اجتماعی خیلی به جایگاه بالایی می رسیدیم، یعنی چه در ایران چه در اینجا. و خب من اینجا ملکایی که داشتم فروختم، آوردم اینجا ملک خریدم، کار خوبی تونستم درسمو اینجا آپ تو دیت کنم، دوباره درس بخونم، به جایگاه تحصیلی که تو ایران و تقریبا کار تحصیلی که در ایران داشتم برسم. ولی همیشه بین ما این اختلاف بوده. من مادرم فوت کرد پارسال، رفتم ایران برای خاک سپاری مادرم. چیزی که تعجب منو داشت این که خب من خیلی ارتباطات خوبی با فامیلای اون داشتم، خیلی سرویس میدادم چه در ایران چه در اینجا. فقط دیدم که در زمان خاک سپاری مادرم یک دایی بزرگش که اونجا بود زمان خاک سپاری، که منم اونم باورم اینه که بخاطر که سرویسایی که دخترش اینجا سرما داریم به دخترش میدیم بود و دیگه هیچ اگر اونم نبود نافهم نبود.
آخه عزیز نه صبر کنین آخه قربونتون، قرن 21 شما تو استرالیا نشستید که در وقت فوت مادرتون یکی از فامیل همسرت اومدن یا 18 تا یا 38 تاشون و یه ساعت موندن یا 20 ساعت. آخه این مسئله از شما ببینید عزیز، شما فرزند چهارم یه خانواده اید بعد از 3 تا دختر، تمام زندگیتون شده مسئله توجه که کی توجه میکنه، کی احترام میگذاره، کی مواظب و مراقب دیگریه. یعنی نه توش حقیقتیه، نه دوستیه، نه درستیه. ماجرای روابط مبتنی بر احترام و رعایت در یه چارچوب یه جامعه بسته‌ای که فقط با ظاهر داره حرکت میکنه. همسر شما همه این چیزهایی که میگید اصلا قبول، من هیچ مسئله ندارم، ولی اینکه شما موضوع زندگیتون که اصلا بهش فکر میکنی، فکر میکنی که من وقتی که مادرم فوت کرد با وجودی که من به خانواده او چه کردم، خانواده او با من چه کردن، و این چیزی باشه که شما رو آزار بده، اذیت کنه. اصلا ببینید، ببینید که اصلا ببینید اینا اومدن یا نیومدن، حتی بعدن یه ثانیه پنج ثانیه بهش فکر کنید، چرا سبب این که بشه موضوع شما و بعد به خاطر اون یا حال و احساس بدی این چنین پیدا کنید. شما مادرتون از دست دادید، چه اهمیت داره که 5 نفر میان یا 500 نفر یا 5000 نفر و بعدش هم از توش میخواد چی در بیاد که خودتون رو به خاطر اومدن یا نیومدنشون اذیت
کنید؟ آزارم خیلی آزارم میده که ببینید من خب تلفن آنلیمیت دارم برای اوورسیز، یعنی بدون مکان و بدون زمان من میتونم صبح. خانومم زنگ نزده، میگه بی خبر بوده، یعنی من تازه حتی یه زنگ نزده به فامیلش حمید داره میاد، با اینکه ما همه توی شهر.
من باز گفتم من اصلا حرف شما رو قبول دارم عزیز،
نمیتونم بفهمم
آخه اصلا قرار نیست بفهمی
من مادر تو چه کار کردم و تو چقدر بی تفاوت.
آخه اصلا چه اهمیتی داره؟
تفاوت به احساسات من دکتر.
آخه احساسات آخه عزیز من، من بحثم با شما
چیزی که عذابم داره که میخوام به خدمتتون بگم، و وقتی من بازگشتم اینجا بهش اعتراض کرد، بهش اعلام کرد، اعتراض نه، گفتم اینجوریش میدیدم که معتب داره با دایش خالهش فلان اینا صحبت میکنه، گفتم که اینا اینجور شد، گفت خب، گفتم ناراحتم، گفت خب نکنن، گفتم من ناراحتم از این رفتار، گفت مگر بده کارن، گفتم پس تو چطور میتونی اینقدر به احساسات من بیتفاوت باشی؟ تو میبین تو اینجا زنگ میزنی به اونجا میگی زنده دلم برای قرمه سبز تنگ شده، ولی پس من که شای که زندگی هستم احساسات من چی میشه؟ گفت خب تو چه کار ما داری؟ ما این ور من اون ور. گفتم پس من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، شما تکلیف خودت معلوم کن، میخوای با من زندگی کنی یا نه. من نمیتونم بپذیرم که کسایی که با من این رفتار کردن، کسایی که باشون خوب بودم، همه جور سرویس دادم دکتر، ولی نمیتونم، من قلبم نمیتونم، یعنی نه قلبم نه ذهنم نمیتونم بپذیرم. شما بیا زندگی جدا کنیم، برو دوم برو با فامیلا زندگی کن، من 20 سال توی این مسئله دارم آسیب میبینم. اینو گفتم آقای دکتر، بلند شد پلیس که این من از زندگی خونه بیرون کرده، 20 سال داره منو میذاره فلان فلان، ایویا گرفت دیگه. شما میدونید مسئله اینجا رو که الحمدلله با کمک وکیل خوبی که تونستم بگیرم، دوست کمکم کرد، همه ادعای اون خانم رچ وقازی هیچ کدوم از اونا رو نگرفت. یعنی میخوام بگم تو بدترین حالت شرایط روانی که من اینجور رفتار با من کرده.
نه ببینید، دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکن. حال شما حال سالمی نیست که از اون چیزا ناراحت میشید. رفتار همسرتون اینقدر غلطه که اگر این گونه است که شما میگید، هیچ دلیلی برای زندگی با یه همچی آدمی نیست. اونو میتونم بفهمم، ولی نه به خاطر حال شما، اون به خاطر اینکه ایشون به شما و به زندگیش و اینکه دوتایی مواظب و مراقب هم باشین رعایت اصولی رو بکنید که بابت اون میتونید رشد بکنید، خوشحال و سالم باشید، بچهای سالم داشته باشید، من با اون مسئله دارم. و الا ماجرای این که خواهر و برادرایشون چه کردن مهم نیست. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه چنگ و رجمن با ما باشید.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر فقط 1%.
رادیو همراه همزمان با سال نو، قیمت و پکیج های ویژه برای پخش پیام های بازرگانی را تقدیم می کند. شما می توانید با خرید و بستن قرارداد 3 ماه آگهی 1 ماه آگهی رایگان دریافت کنید و یا با خرید 3 آگهی 30 یا 60 ثانیه‌ای 1 آگهی رایگان دریافت کنید. برای استفاده از این موقعیت ویژه فقط تا پایان ماه دسامبر فرصت دارید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
کارز پروڈکشن با افتخار تقدیم کند. 2 ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره.
ای قشنگ تر از پریا، تنها تو کوچه نریا، بچه‌های محل بازدن عشق منو می‌دزدن. نگو دلم دوری تو می‌میرم، پولم نزن دروغ نگو عزیزم.
لیلا فروهر،
عشق من پرویز، بهار من همین عشقا تو دارم.
شنبه 17 دسامبر، هیوستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
بیار مای در خورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
3, 2, 1. شب سال نو را در رستوران حاتم میشن ویو جشن بگیرید. 31 دسامبر همراه با شام، دی جی، رقص و پایکوبی. همچنین در ایام کریسمس رستوران حاتم میشن ویو با کیترینگ غذاهای خوشمزه به شکوه و زیبایی جشنهای شما می افزاید.
949-768-0122.
چند گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر جان.
جانم بفرمایید.
بله اساتید دکتر، بعد از این اتفاقی که عرض کردم، بحث این که درخواست ایویوی کرده بود و شکایتی کرده، خب من بدتر این باب شدم که خب این چرا این کار کرد؟ این میدونه که یه همچین چیزی قصد زندان کردن من داشت یا حداقل یه کریمینال ریکوردی برای من میمونه، ولی خب خدا رو شکر قاضی هیچ کدوم از ادعاهای اونو قبول نکرد، چون واقعا هیچ چیزی نبوده و کاملا کلیر بوده. و خب من از این مسئله اومدم بیرون و این چون بعد از اون اتفاق یه حالت دومستیک وایلنسی هم به علیه من اتفاق افتاد دیگه، من ایشونو نتونستم.
یعنی چی دومستیک وایلنس اتفاق افتاد؟ یعنی چی؟
یعنی یه حمله رو، یه حالت حمله اتفاق افتاد، یه تهاجمی بود، یه چیزی بود که بعد من از پلیس کمک گرفتم و دیگه پلیس دوباره اومد و بعد البته دایشون هم اینجا بودن، یه تحریکی بود، یه چیزی بود خارج از حوصله.
نه وارد اون بحث نمیخوام بشم، من خواستم من خواستم بگم ایشون یه حمله به شما کردن که اونم زمینه بر این کار درست کرد. خب به من بفرمایید. خب ببینید عزیز شما،
نه دکتر اینو میخواستم عرض کنم که ایشون جدا بودن، یعنی یه خونه رو اجاره کردن ما مدت 6 ماه و ما جدا بودیم 6 ماه از هم. بعد نوروز پارسال، نوروز سال 95 بود، همین تقریبا چند ماه پیش که نوروز سال شمسی، من پیام بهش دادم که بیا برگردیم دوباره با هم، ولی همه چیز از قبل بگذاریم. حتی بهش گفتم که من این مسئله‌ای که اتفاق افتاده در مورد مادرم رو می‌بخشم، چون تو یک بار منو در مورد اون اشتباهی کردم و من کسی دیگه رو وارد زندگیم کردم رو تو اونو بخشیدی، من این معامله رو میکنم و میبخشم، ولی بیا برگرد و برگردیم به هم و با این شرط که 2 سال تو مسائل رو با دید من ببین، 2 سال اجازه بده من این چیزایی رو که میدونم و فکر میکنم رو با مسائل من ببین. اگر خوشت اومد از زندگی که خب سر زندگیت هستی، اگر نه که جدا هستیم و جدا باش. و خب قبول کردن، برگشتن و خب اون نوروز امسال هم ما دوست خوبم از ایران اومده بود، مهمان ما بود، خیلی خوب بود، ولی خب بعد به مرور دوباره برگشت به سر جای خودش. ما کمکی گرفتیم، یه آقای دکتر روانشناسی هستن اینجا، خیلی دکتر خوبی هم و من قلبا ایشونو باور دارم. ایشون به من راهنمایی کردن صحبتهای شما رو گوش بدم، به خیلی از جوابام از طریق صحبتهایی که شما با شنونده هاتون میکردید رسیدم، خیلی از آرامشی به من داد. ایشون هم شروع کردن، من ازشون خواستم که اجازه بدم خانومم بیاد و کار فامیلی تراپی رو شروع کنن، اومدن. و مثلا من موردم این بود که بابا تو با دوستات اینقدر خوبی، اینقدر خوشی، چرا اون رفتار رو با من نداری؟ چرا اون رفتار عاطفی رو با من نداری؟ و من واقعا توی مسئله چرا اینقدر به من بی‌توجهی؟ گفت که خب، میگفت که خب من با اونا نیم ساعتم ولی دارم با تو زندگی میکنم. یا مثلا میدیدم که در وسایل منو جا به جا میکنه، چیزی که کیف همراه هم نمیدونم، چیزای مختلف بدونی که به من بگه، از اینجا برمیده میره یه جا دیگه بایگانی بود، بدونی که به من بگه. واقعا این رفتار داره منو عذاب میداد. و مثلا اینجوری و اینکه نمیدونم چیزه بود که باز دوباره ما در وجود خود اون دکتر به این نتیجه رسیدیم که بهتر از هم جدا بشیم. مسئله دیگه این بود که دکتر، ما وقتی اینجا بودیم به خانواده هایی که می اومدن استرالیا، حالا بعضان هم
حالا شما وارد بحث های دیگه برای چی میخواید بشید راجع به خانواده؟
نه میخوام یه چیز اتفاق دیگه که بیفت، ایشون مثلا من میدم به یه آقایی، یک بار اون آقا که دوست خانوادگی ما شده بود گفت که، اون آقا گفت که بریم فلانجا اسواری، خانم برگشت گفت حتما اون اسب هم تویی. بعد که رفتم من گفتم به نظر اون حرف درست بود که شما به این آقا گفتی؟ گفت نه. دوباره چند وقت پیش اومده بودن، ایشون گفتن شام بمونید، اون آقا گفتن شام چی داریم؟ بعد گفتن هویج، بعد گفتن آب هویج. آب هویج میدونی چیه؟ بعد که من رفتن و ناراحت شدم از این، بعد در حضور مثلا اون دکتر اینو مطرح کردم، ایشون شروع کردن به تفسیر کردن که نه، من منظور بود که آب هویج داریم، مثل اون دفعه که آب هویج داشتیم، این دفعه هم یه چیز خوبی. میدید این رفتارا من نمیتونم، با اینکه ایشون یه ظاهر محجبه ای دارن، نمیتونم بپذیرم. خب پس اون چیه؟ پس این چیه؟ یعنی که این مدت که 2 هفته که جدا هستیم، میدید دکتر من همون خانواده اومدن و برای تولد دختر.
آخه عزیز من، شما چرا نمیخواید یه واقعیتی رو بپذیرید؟ یک،
همین واقعیت.
نه عزیز من، عزیز من، شما چرا ملاک خلقتید؟ کمه باید به نوعی که شما با دیگران برخورد میکنن برخورد کنید. چرا شما الان به استرالیا دستور نمیدید که اینگونه که من میگم زندگی کنید؟ اصلا حرف شما درسته، درست. شما خود پیغمبر خدا، تنها راه درست، تنها روش درست آن چیزیست که استالی میگی. من قبول. این خلق در مقابل خداش ایستاده و به میل او و خواسته او عمل نکرد. حتی اونی که بهش مؤمنه، اونی که براش نماز میخونه عمل نکرد. حالا شما یه دفعه آمدید به همسرتون میگی تو مثل من از دریچه چشم من ببین، مانند من فکر کن، مانند من احساس کن، مانند من عمل کن. خب این کار شدنی نیست. شما من میگید حرفای شما درسته، اصلا من میپذیرم درسته، همسر شما یه همچین آدم درستی نیست. هیچ کسی هم نمیاد خودش رو عوض کنه یه چیز دیگه بشه. ایشون هم درست شدنی نیست. شما هم عزیز، شما هم زیر بالا سرتون سه تا دختر بودن، از شما بزرگتر، شما چهارمی بودی. شما تنها چیزی که
تو زمان جنگ یکی دیگه هم اضافه شد.
خب شما تو یه کسی هستید که عزیز، براتون فقط این توجه مهمه. شما اصلا همچنان اذیت نشید. 48 سالتون باید باشه. چند سالتونه شما؟
49.
بله. برای که گفتید اون موقع 11 سالتون بوده و ماجرای جنگ رو اشاره کردید. شما 49 سالتونه، ولی باورم کنین 4 ساله عمل میکنی. که من چرا مامانم به من نگاه نکرد، چرا اون بچه رو بغل کرد؟ یعنی ببینید از اون حال در بیاد. این ماجرایی که ایشون به اون اینو گفتن، به شما من بگید همسر شما، حرفایی که شما میزنید همسر شما، ببخشید بر اساس حرفای شماست، من ایشونو کم عقل دقیقاً، رفتار درست رو نمیدونه دقیقاً، ولی این چیزیست که شما دارید. که این که ایشون بیان مانند شما فکر کنن، مانند شما حس و احساس کنن، عمل کنن، هرگز اتفاق نمیفته عزیز. من بارها عرض کردم اگر شما میگید با من آشنایید، هنوز تو دنیا کسی نتونسته کسی دیگر رو عوض کنه یا بکنه مانند خودش. اصلا وقتی دیگری بخواد، آدمایی هستن که دلشون میخواد مانند این آدم، مانند اون آدم باشن، هرچی کوشش میکنن تازه نمیشن، چرا به کسی که در مقابل شما مقاومت و مخالفت میکنه. شما من میگید قرار است که یه احساسی یا عاطفه‌ای باشه، قبول. شما من میگید من به این موضوع اهمیت میدم، قبول. شما میگید وقتی من به این موضوع اهمیت میدم همسر من باید رعایت من رو بکنه، قبول. همه اینا رو میپذیرم، ولی وقتی نمیکنه شما نمیتونید بگید پس حالا غلط، برای که او یه جور دیگه زندگی میکنه. بعدو معلومه شما رابطتون از آغازم رابطه خاصی بوده. ایشون با حرفایی که از اول میزدن، با توجه به شرایطی که خودشون داشتن، با افتخاری که بر شما میکردن، بعدن با این تغییراتی که پیدا شده، بعد این که همیشه شما رو در حقیقت مسئول و مقصر میدونستن و تقصیرها همیشه متوجه شما بود، بعدم که وقتی که به اونجا میرسه، درسته که شما ظاهرا هیچ کار فیزیکی نکردید، کاری که ایشون میکنن بد، غلط، واقعا یه نوع تجاوز به حریم و حقوق و حرمت خودشون، بچه هاشون و شماست. این کارم کردن. بعد از اون شما برگشتید به بهانه نمیدونم نوروز، و باز حالا نوروز شده و نشده که برگردیم. الان هم که به نظر میسه باز دو مرتبه فاصله گرفتید. شما اگر ایشون رو همون گونه که هست میفهمید، میپذیرید، میخواید بمونید، نمیخواید جدا بشید. برای به شما دوتا به اندازه کافی دعوا کردید، بچه هم به اندازه کافی به خاطر جنگ شما آسیب دیدن. حالا یه سوال ازتون میکنیم چون وقتی کمی دارم. به من بفرمایید اگر به بچه ها بگید ما میخوایم جدا بشیم، اونا خیلی ناراحت میشن، کمی ناراحت میشن یا نمیشن، میگن هر جور دوست دارید بکنید برای که ما هم راحت داریم.
دکتر پسر بزرگم که خیلی مشکلات داشت اینجا، خیلی مشکلات، چند روز بعد از جدایی دوم ما ول کرده با یه تکس فوق العاده غمگینانه که فرستاده رفته و گفته من میخوام برم سفر و دیگه شاید هم دیگه نبینیم و رفته. پسر کوچیکم هم همینجور وقتی گفتم بابا ما، پسر 8 سالم پیش من هستش، سری قبلم که 6 ماه جدا بودیم باز پیش من بود، گفتن که بابا ما دوباره با مامانی مشکلیم، جدا هستیم و این دلیل نیست که ما هم دیگه دوستان رو میاد تو رو دوستان. خب ناراحت شده، ولی دارم میبینم تو رفتارش که حالت گیج منگه یا نمیدونم هنگ کرده یا شبا میترسه، خیلی وحشت داره، تو اتاقش دیگه نمیخوابه، میاد پیش من میگه من میدونم اینجا اسکری هومه، یا خیلی از چیز مختلف شبه نیست داره میسازه تو خودش. من واقعا نمیدونم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا موضوع اینه که ازدواج شما به نظر من خیلی در هواست، ولی اون بکنار. فرزندتون اولا بیاره تو اتاق خودتون یه تخت خواب بذاره اونجا بخواب، هیچ دلیلی نداره، هیچ عیبی هم نداره. بنابراین فرزند شما از این بعد شبا تو اتاق شما میخوابه. یک،
بله الان داره پیش من میخوابه.
حالا پیشتون موافق نیستم ولی روی تخت خوابه دیگه. دوم، شما حتما، من نمیدونم، میفرمایید روانشناس دادی، روانشناس اون چطور این مسئله برای شما حل نکرده؟ به نظر من
اینا رو به این صورت عنوان نکرد.
نباید بکنید
عزیز. بعد از زمانی افتاد که دیگه
نه به نظر من بعد حالا به من بگید پسر دیگه... نه صبر کنید وقتی نه عزیزم نرید من اون اطلاعات رو نمیخوام لطفاً کوتاه شو من بود 2-3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. پسر بلده. پسر بزرگتون درسشو خونده یا نخونده و کجا رفته؟
تا سال 12 و هیچ اطلاعی ازش نداریم، فقط پلیس رو در جریان گذاشت.
نه فکر میکنید کجا رفته؟ حدستون چیه؟
نمیدونم، من نگرانم که سویساید کنه یا چیزی که البته مادرش میگه معتقد نیست که نه این چون مسواکش رو با خودش برده نمیکنه، درسته که سابقه اینو داشته که دستش رو ببره و
نه. بنابراین شما با یه مادر بیمار خودتون هم حالتون خوب نیست عزیز؟
نه من دارم افکزور مصرف میکنم.
نه خیلی الان شما شما بد جوری به هم ریختید عزیز. من معتقدم به دکتر روانشناس میگم من روانپزشک میخواید، بعدم من کمی نگران پسر هستم. یعنی ممکنه علائم بیماری و خطر همسرتون استدلالشون مثل بقیه استدلالاشون هیچ معنی نداره چون مسواکشو برده پس بنابراین کاری نمیکنه.
گفتم تو چطور میتونید ممکنه رفته بعد برعکس سخت شده بعد به این نتیجه برسه؟
نه حالا به هر حال شما قراره پیداش کنید.
من وقتی دکتر من فقط بگم که ما وقتی اومدیم اینجا ابتدا مشکلاتو میدیدم به همسرم گفتم این پسرم دارم اینا رو میبینم، فرداش به من برگشته گفته که من زنگ زدم امام جماعت محلمون در شهرمون و گفتم اینا، گفته شما نگران نباشید اینا بچه شیعه زادن و آن امام اینا رو بیره. من نمیخوام تمسخر کنم، من به همه اعتقاد و ادیان احترام میگذارم، میخوام بگم چقدر باورای غلط داره به ماها آدمه میزنه.
و به هر حال عزیز لطفاً دکتر روانشناستون بیشتر از هفته یه دفعه ببینید و از ایشون بخواید که حتی یه داروی بیشتری بدن. دنبال پسرتون بگردید. بسیار بسیار متاسفم از اون چه شنیدم ولی احتیاج به کمک جدی دارید. اگر یه موقع همسرتون هم خواستن با من حرف بزنن ولی دوتایی تنهایی نمیخوام، خواستن رو خط بیاد من ببینم چه خبر، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
من بهشون تکستم قبول نگه. دکتر شما برنامه سفر استرالیا دارید؟
من دارم تو برنامه هم هست ولی الان هیچی در مورد تاریخش نمیدونم.
نمیدونم
برحال بوم دارم بچکم. خدا نگه دارم. شنگ و نجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه منو خانم سها دردشتی مرج فامیلی تراپیست مشاور ازدواج و خانواده دارن گفتگویی با شما در این باره خواهم داشت، بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به سخن ایشون در قسمت آخر برنامه خودم جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
از تصادف بی شادانی هرگز، چون شما دریافت بیشترین خسارت را خواستارید. پس از تصادف بی شادانی هرگز، چرا که شما وکیلی مبرز، تیمی متخصص با پشتوانه 2 دهه تجربه را با خود همراه خواهید داشت. وکیلی بی همتا با تاکتیک های قانونی برگزیده، تجربه 1000 پرونده با تخصص در دادگاهی پرونده های تصادفات که بالاترین خسارت را در کوتاه‌ترین مدت برای شما به ارمغان خواهد آورد. دفاتر پیام شایانی با گسترده ترین ارتباط با گروه های درمانی و متخصصین و تیم حقوقی عظیم خود قدرتمندترین مدافع شما در تصادفات خواهد بود. 818-777-7777 دریافت بالاترین خسارت بی شایانی ممکن نخواهد بود. Glory Entertainment proudly presents بزرگترین جشن شب یلدا با صدای عشق و عرفان. شکیلا شکیلا Live at Pacific Kings Banquet Orange County. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. تلفن اطلاعات 949-600-7768.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانم یکی انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصح پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست داریم یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی و ارجمند، در این لحظه میزبان خانم سوها دردشتی هستیم. خانم دردشتی لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان. در جلسه پیش راجع به سلامت روانی کودکان صحبت کردیم، از لحظه تولد تا حدود 6-7 سالگی و اینکه یک کودک سالم باید چه شرایط روانی داشته باشه، تست های مختلفی که میتونیم روی بچه ها اعمال بکنیم، نه به صورت خشک و خشن، با بازی، با روش های دیگه، که ببینیم که کودک از سلامت روانی برخورداره یا خیر. امروز میخوایم بیشتر راجع به ریلیشنشیپ، رابطه و ارتباط بین افراد صحبت بکنیم. خانم سوها دردشتی عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه امروز.
مرسی، خیلی ممنون.
خب ریلیشنشیپ، رابطه و ارتباط بین افراد، چه بکنیم خانم دردشتی؟
فکر میکنم مهم اینه که اول یک معنی برای ریلیشنشیپ داشته باشیم. من دوست دارم مثالی رو استفاده کنم که بگم رابطه مثل یک موجود زنده میمونه. همونطور که هر موجود زنده احتیاج به مراقبت، تغذیه و توجه تقریبا تمام وقت داره، رابطه‌ام از لحظه‌ای که ایجاد میشه باید مراقبت بشه، تغذیه بشه و توجه بهش داده بشه.
یعنی این که من فکر کنم خیلی خوب، من الان یه نفر خوشم اومده، مثلا توی ریلیشنشیپ هستم، خب بس دیگه، من از این آدم خوشم اومده، 6 ماه دیگه هم همینجوری، 1 سال دیگه هم همینجوری، شما اعتقاد دارید که باید روش کار بکنم، مثلا بهش جمله دوست دارم رو بارها بگم، براش مثلا گیف بخرم، اون برای من گیف بخره، is that right؟
بله، چون رابطه در حقیقت یک محصولی از احساسات ما یا حس ما نسبت به مسائل مختلفه، نسبت به جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، به موقعیت زندگی خودمون. برای همین ابراز حسمون به طریق درست یکی از کلیدهای موفقیت هر رابطه است. و رابطه درست یا ایجاد رابطه درست بین هر دو نفر حتی متفاوته.
قابل توجه اون آقایونی که وقتی که حالا دوست دخترشون، همسرشون ازشون میپرسه که آقا یه علاقه، یه عشقی، یه احساسی، میگن عزیزم من تو قلبم، نمیدونی چقدر تو رو دوست دارم، هر موقع تو رو یادت میافتم اشک تو چشام حلقه میزن. اینو فایده نداره، باید غمشون رو بخوریم، باشون صحبت بکنیم، به حرف درد دلشون گوش بکنیم، براشون هدیه بخریم، ابراز بکنیم، و متقابلا همینطور خانم ها هم باید این رو ابراز بکنن.
فکر میکنم موردی رو که شما اشاره کردین خیلی مهمه، که ممکنه یه آقای بگه که من خانومم و یا دوست دخترم و خیلی دوست دارم ولی مشکل داشته باشه که اینو به زبون بیاره. همونطور که زبونهای مختلفی در دنیا هست و مردم به زبونهای متفاوت با هم صحبت میکنن، توی رابطه هم حتی یه زن و شوهر یا حالا میتونه این رابطه بین دو همکار باشه، خیلی وقتا با وجود اینکه به یک زبون صحبت میکنن، منتها ابراز احساساتشون رو به همدیگه به طریقه درست نمیتونن برسونن، به اون معنی که بعضیا اگر که حس عشق و خوشحالی دارن، دوست دارن که طرفشون رو بغل بگیرن، با یه کلمه های خیلی خاصی حسشون رو ابراز کنن، ولی طرف مقابل ممکنه که این براش خیلی خوشایند نیست و باید بدونیم که یک مثل کلیدی که هر کلیدی همه قفلی رو باز نمی کنه، باید شناسایی بکنیم که طرف مقابل من با چه زبونی احساساتش رو و رابطش رو تغذیه می کنه و نگهداری می کنه.
چیکار کنم؟ اول بپرسیم خودمون از طرفی، عزیزم شما من بخوام به تو ابراز علاقه کنم، دوست داری بغلت کنم، دوست داری بهت بگم دوستت دارم، دوست داری بهت بگم I love you، دوست داری بهت بگم سویورم، به چه زبونی، به چه وسیله، دوست داری بهت گل بخرم، آیا از طرف باید بپرسیم یا اینکه نه براش گل بخریم ببینیم که خوشش اومد یا نه، بعد حالا بغلش کنیم؟ چیکار باید کرد؟ آیا عملا باید خودمون متوجه بشیم یا ازش خیلی دایرکت و خیلی مستقیم بپرسیم؟ چیکار کنیم؟
فکر کنم به عنوان یک قانون کلی پرسیدن یه ایده خیلی خوبیه، برای که معمولا اگر که از طرف سوال بکنیم دیگه بدون شک مطمئنیم که جوابی که میگیریم حد نبوده و تا یه حد زیادی درسته، ولی ممکنه که این کار با جوانها و نوجوانها یه مقدار سخت‌تر باشه، برای که معمولا جوانی که فرض کنین از مدرسه برگشته خونه بعد از ظهر یه چند ساعتی بیرون بوده، ما نمیدونیم چه اتفاقایی افتاده براش، چه حسایی براش به وجود اومده در طول روز، و اون لحظه‌ای که میاد خونه خیلی وقتا پدر مادرها میپرسن که او امروز به نظر میاد که یه مشکلی داری، چرا عصبانی هستی، چرا بد اخلاقی. اون لحظه ممکنه پدر مادر وقتی همچین چیزی رو میپرسه خیلی بهترین راه نباشه برای ارزیابی احتیاجات بچه در اون لحظه. برای همین من یکی از پیشنهاداتم به پدر و مادران یا برای حتی بزرگسالانی که در رابطه با هم هستن اینه که ما باید هنر ایجاد یک موقعیت رو یاد بگیریم، یعنی موقعیتی رو ایجاد بکنیم از نظر احساسی و اینی که در چه حدی حاضریم، آمادگی داریم که طرف بتونه واقعا صحبت‌های خودش رو به راحتی برای ما بزنه.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم سوها دردشتی رو میشنوید، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان. شماره تلفن تماس با آفیس و دفتر خانم دردشتی رو خدمتتون اعلام می‌کنم، 310 592 592 1. به مورد خیلی مهم و جالبی اشاره کردید، ارتباط و رابطه بین نوجوانان یا تینیجرها و پدر مادرشون. بسیار اتفاق افتاده که ما منزل دوستان رفتیم، تینیجر دارن، تینیجر روی کاوچ یا مبل نشسته، سرش هم بالا نمی‌کنه به ما سلام کنه، بعد ما بهمون برمیخوره که این چرا بچه‌ش اینجوری بزرگ کرده و تربیت کرده. به پدر مادر اگر اشاره بکنیم میگن بابا خدا پدرتو بیامرزه، جواب سلام ما هم نمیده. ما به کنار، حتما ارتباط و رابطه بین فرزند و پدر مادر مهمتره، به اون بپردازیم. باید چه بکنن واقعا؟ بعضیا میگن خب این الان تو سن بلوغشه، هورموناش الان ریخته به هم و گناه رو بیشتر میندازن گردن اون تینیجر. آیا یه پرانتز باز بکنم، آیا در اون سنین آیا واقعا باید بچه رو رها کرد، تینیجر رو، یا اینکه راهی وجود داره که تو هر سنی و هر شرایطی اون رابطه محکم وجود داشته باشه؟
اگه توجه بکنیم معمولا نوجوانا، تینیجرها ساعت‌ها روی تلفنشون یا با در کنار دوستانشون بودن با هم صحبت میکنن، یعنی همون تینیجری که توی خونه ممکنه جلوی تلویزیون نشسته باشه و ساعت‌ها جواب سوالای پدر مادر رو نده، ما میبینیم که میتونه ساعت‌ها با دوستاش صحبت کنه. و این نکته مهمه که بس این نوجوان توانایی صحبت کردن یا ایجاد رابطه رو داره. تفاوت بین این رابطه‌ای که با دوستش داره یا با پدر مادر یا هر بزرگسال دیگه چیه؟ احتمالاً یکی از اون تفاوت‌ها تفاوت‌های بین نسل هاست. همونطوری که نسل فرض کنین دهه 90 یه مدل موزیک رو میپسندید، امروز موزیک هایی که مورد علاقه و به اصطلاح مده خیلی متفاوته و این توی ریلیشنشیپ و رابطه خیلی عمیق تر وارد میشه که بین دو نسل خیلی تفاوت ها هست. حتی در مورد ما ایرانیانی که خارج از کشور زندگی میکنیم، نه تنها تفاوت بین نسل هست ولی بین خیلی از پدر و مادرها و جوانهاشون تفاوتهای فرهنگی هم هست. مثلا ما اینجا بچه هایی رو داریم بزرگ میکنیم که دختر و پسر از بچگی توی مدرسه با هم هستن و ایجاد رابطه دوست دختر و پسر داشتن که فقط با هم دوستن از بچگی یه معنای دیگه ای داره نسبت به فرض کنین دو سه نسل گذشته که توی کشورهای زندگی میکردن که اصلا مدرسه ها همیشه از هم سوا بوده. پس یک نکته مهم اینه که ما همیشه حواسمون به این تفاوت نسل ها باشه. بعد نکته دیگه، بچه ها وقتی که با دوستاشون صحبت میکنن تقریبا درد دل میکنن، تمام حقیقت اتفاقهایی که میفته رو معمولا به دوست خیلی نزدیکشون میگن و معمولا میگن دلیلش اینه که دوست من هیچ وقت منو قضاوت نمیکنه، هیچ وقت مثل پدر مادرم نمیگه من که صد دفعه بهت گفته بودم فلان کارو نکن، دیدی چی شد، دیدی همونی که من گفتم آخر شد. معمولا دوستان جوانای همچین حرفایی به هم نمیزنن. پس اگر پدر مادر بخواد رول دوست صمیمی بچهش رو براش بازی بکنه، باید همون قوانین رو اجرا بکنه، باید محیطی رو برای بچه ایجاد بکنیم که وقتی از بیرون میاد خونه، حالا یه اتفاقی براش افتاده تو مدرسه ها، متاسفانه این مسئله بولینگ، اینی که همدیگر رو تحقیر میکنن و همدیگر رو اذیت میکنن خیلی رایجه، محیطی رو باید فراهم کنیم که وقتی بچه میاد خونه اخماش تو همه، ما به عنوان پدر مادر نگیم چته چرا اخم کردی، اون انقدر حس راحتی بکنه که بگه که من الان میتونم به مامانم بگم فلان بچه اومد منو اذیت کرد، منو تهدید کرد و من نمیدونم باید چی کار بکنم.
جالبه. شنوندگان گرامی، صحبت‌های خانم سوها دردشتی رو میشنوید، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، و با شماره تلفن 310-592-592-1 میتونن در خدمت شما باشن. 310-592-592-1. خب اینجا یه مقدار باید دست به عصا من فکر کنم حرکت بکنیم. پس اینجوری که شما گفتین، پدر یا مادر باید خودشون رو یه جوری با تینیجرشون اجاز بکنن، یعنی که ببینن اون چه به قول شما چه آهنگی گوش میده، چه سریالی میخواد نگاه کنه، چه تلویزیونی، چه شبکی رو داره نگاه میکنه، بشینن باش اون رو نگاه کنن، اگه بتونن اون آهنگ رو، مثلا اگر در اتومبیل نشستن، پدر نگه خب من 70s دارم الان دیسکو میخوام بذارم دانا سامر برام بخونه، بعد اون بچه‌م اونجا نشسته و اصلا هیچ قرابت و هیچ نزدیکی به اون نده. آیا فکر میکنید که من پدر یا من مادر باید قدم به قدم با تینیجرم حرکت بکنم، یا میشه بعضی موقع تینیجر رو وادار بکنیم، حالا یا ازش دعوت بکنیم که بیا حالا بیا تو کلاب ما مثلا یه مقدارم با ما باش؟ این چه جوریه؟ 100% بعد من با تینیجرم هماهنگ باشم یا اینکه نه یه بالانسی باید وجود داشته باشه؟
فکر میکنم از اینکه با تینیجر قدم به قدم جلو بریم و ازشون بخوایم که تقریبا فرهنگشون رو به ما یاد بدن، خیلی باعث نزدیکی بین این دو نسل میشه. من معمولا با اینکه بگم به زور کسی رو بخوایم جایی ببریم موافق نیستم، برای اینکه ما دیگه توی عصری زندگی میکنیم که داریم به طرف، امیدمون اینه که پیشرفتمون به طرف این باشه که به خاطر عشق و علاقه برای همدیگه کاری بکنیم. من فکر میکنم اگر پدر و مادر براشون جالب باشه که راجب موزیک مورد علاقه بچهشون، راجب حالا فیلم هایی که اون بچه دوست داره ببینه علاقه نشون بدن، اینترست نشون بدن، باعث میشه که این بچه حس بکنه که پدر و مادر من منو میفهمن. یه پوینت خیلی مهمی که از این مسئله میتونه به ثمر بشینه اینه که به عنوان پدر مادر میتونیم به بچه ها یاد بدیم که ما با وجود تفاوت ها میتونیم تفاهم ایجاد بکنیم. یعنی اگر من موزیک تو رو نمیفهمم ولی باهات گوش میدم، میخوام ببینم که این موزیک جدید جریانش چیه، راجبش یاد بگیرم، در حقیقت داریم نشون میدیم که من قضاوت نمی کنم. سری تا آهنگو شنیدم نمیگم وای مثل این که این میوزیک باکس داره میتره که انگار یکی با چکش داره میکوبه روش، که توضیح خیلی از ما از بعضی میوزیک های جدید هست. و این باعث نزدیکی میشه. اگر که با بچه قدم به قدم جلو بریم و قضاوتش نکنیم و بهش بگیم که میخوام بفهمم زندگی تو رو، قبل از اینکه خودمون متوجهش باشیم، احتمالاً اون جوان به ما میاد میگه که مثلا حالا که تولد توه، موزیک تو دوست داری رو حتی برات اوردر دادم که دیجی بیاد اون کارو برات انجام بده. یعنی اگر ما با دوستی و پشتیبانی جلو بریم، اون خودش اون نتیجه رو میده و احتیاج نداره که ما بخوایم مجبورشون بکنیم وانس این وایل به اصطلاح که اونا هم راه ما رو بیان.
پس ما یاد گرفتیم که بچه‌ها رو قضاوت نکنیم اگر کار اشتباهی رو انجام دادن، ولو اینی که ما قبلش هم بهشون هشدار دادیم، وارنینگ دادیم، به محض اینکه اتفاق افتاد از اون نخواهیم استفاده بکنیم که بگیم به به چه آدمای عاقلی هستیم که من اینو پیش بینی کرده بودم، اصلا من پیشگوام، دیدی پسر من بهت گفته بودم، دیدی دختر من بهت گفتم، بلکه این اجازه رو بدیم که اونها مثل همه اشتباه بکنن. یعنی اون آدم بدی نیست، آدم خوبی است که یک کار بد رو انجام داده، یک اشتباه کرده مثل همه ما. خیلی کوتاه در آخر میخوام این سوال ازتون بپرسم، وقتی پدر مادرها میان به آفیس شما با تینیجرشون، اگر بیان، شما آیا فقط با پدر مادر صحبت میکنین یا با تینیجر یا با هر دو؟
سوال خوبیه و تقریبا هر یک کیس یا یک خانواده یک مقداری متفاوته، هم درمان هم مسائلی که دارن. برای همین من معمولا جلسه اول بستگی داره، اگر اون جوونی که ما داریم، خیلی وقتا پیش میاد که مادر و پدر رو با من تماس میگیرن، میگن ما میدونیم بچه‌م انگزایتی داره، استراب زیادی داره، ممکنه افسرده باشه، ولی هر موقع بهش گفتم که بیا بریم با کسی صحبت بکن، گفته من نمیام، من مشکلی ندارم، اگر فکر میکنین من دیوونم که برم پیش روان درمانگر. اگر واقعا کیس این باشه، من نمیخوام که پدر مادرها امید رو از دست بدن. با اومدن پیش یه روان درمانگر، پدر مادر میتونه راههایی رو یاد بگیره که همونطور گفتم پدر مادر باید مهارت‌هایی رو به دست بیاره که یک محیط امن خیلی با آرامشی رو برای بچه ایجاد بکنه. اگر کیس اون باشه، من تشویق میکنم پدر مادر رو که جلسه اول حتی خودشون برن. ممکنه بعد از یکی دو جلسه با رابطه‌ای که با روان درمانگر ایجاد میکنن، بتونن راههایی رو پیدا کنن که جوان رو تشویق بکنن که اونم بیاد صحبتش رو داشته باشه. ولی اگر من مستقیما با این جوان ها کار میکنم، طبق قوانین حداقل فقط کالیفرنیا، چون من کار میکنم، هر بچه ای از هر سنی وقتی با تراپیست کار میکنه پریویلیج کانفیدنشیالیتی رو داره و اون معنیش اینه که هر حرفی رو که به من میزنه من باید برای خودم نگه دارم. یه سری تفاوتهایم داره، مثلا اگر بچه در خطر باشه، مورد ابیوز قرار گرفته باشه، که اونا استثناءاته، ولی معمولا هفته یک بار رو با اون تینیجر من وقت صرف میکنم و دوست دارم که جلسه های تکاملی، حالا مثلا اگر هفته یک بار با اون تینیجر وقت میذارم، دو هفته یک بار با پدر و مادر صحبت میکنم و باید خیلی حواسم باشه که تمام مسائلی رو که اون جوان در کانفیدنشیالیتی، یعنی در
محرمانه باید باشه،
بله، به طور محرمانه با من صحبت میکنه، اون لحظه که من با پدر مادر مشورت میکنم بدون اینکه اشاره بکنم به نکته هایی که با هم صحبت کردیم، پدر مادر رو هدایت میکنم که چجوری در حقیقت یک ساپورتی باشن برای بچه ها.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت های خانم سوها در دشتی رو شنید.